رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که هفته آینده یک جلسه مخصوص درباره برنامه های اتمی ایران برگزار میکند. با گفته آژانس، جلسه با درخواست آمریکا صورت میگیرد و هم بعد از آن که تهران گفت بعضی از بندهای سازش اتمی را نقض کرده است. سخنگوی این مؤسسه سازمان ملل گفت که نشست شورای مدیران روز 10 ایول در شهر وین برگزار می شود. جلسه در زمان صورت میگیرد که تنش بین آمریکا و ایران بنابر برنامه های اتمی تهران اوج گرفته است. رئیس جمهور دونالد ترامپ ماه اپریل سال 2018 آمریکا را از سازش چند جانبه اتمی با ایران خارج کرد و تحریمات سخت اقتصادی بازید این کشور را برگرداند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چند پیش گفت کشورش دیگر بعضی از بندهای سازش را رعایت نمی کند و از جمله تولید اورانیوم غنی شده را افزایش داده، حجم آن را از 300 کیلوگرم هم بالا می برد. بر اساس سازش اتمی بین ایران و آمریکا و چین و روسیه و آلمان و فرانسه و بریتانیا، تهران فعالیت های اتمی از جمله تولید اورانیوم غنی شده را کم کرد و بعضی از تحریمات بازید آن را از بین برداشتند. بانک اوراسیای رشد اعلام کرد به تاجیکستان برای اجرای طرح کاروان سلامتی که هدف آن خدمت رسانی رایگان طبی در ناحیه‌های دوردست است 2 میلیون دلار کمک میکند. در بیانیه رسمی بانک از روز 4 ایول آمده است، سازشنامه در این زمینه بین بانک و وزارت مالیه تاجیکستان به امضا رسید. طرف تاجیکستان با این پول 2 آزمایشگاه طبی سیار میخرد و در آینده برای تشخیص و معالجه ساکنان روستاهای دوردست استفاده میبرد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان هر سال کاروان سلامتی برگزار میکند و طبیبان با سفر به ناحیه های گوناگون به احتیاجمندان کمک رایگان طبی میرسانند و یا به آنها درباره جلوگیری از بیماری ها مشورت میدهند. در نتیجه ترکش بمب در داخل یک مسجد شیعیان در افغانستان 2 نفر کشته شدند و 20 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات رسمی روز 6 ایول گفتند ترکش روز جمعه 5 ایول در شهر غزنی و هنگام نماز شام در مسجد محمدیه در محله خاک غریبان به وقوع پیوسته است. به گفته ناصر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی، هنگام ترکش در مسجد بیشتر از 70 نفر حضور داشتند. بمب را ظاهرا قبل از شروع نماز در مسجد گذاشتند. یک کمیته پارلمان مالدو بخش دومی تحقیقات درباره گم شدن 1 میلیارد دلار از بانک ها را نشر کرد که سبب ورشکست 3 بانک عظیم کشور شد. الکساندر سلوساری معاون رئیس پارلمان و رئیس کمیته تفتیشاتی گفت در گزارش که روز 4 ایول نشر شد معلوم نیست سببگار اصلی گم شدن پول ها کیست و دادستانی را در پنهان داشتن حقیقت متهم کرد. اودیت شرکت آمریکایی کرول که ماه مارس سال 2018 نشر شد نشان داده است که بانک های مالدو پول های عظیم را بدون نظارت درست قرض دادند. به همین سبب سال 2014 3 بانک مالدو مفلس شدند و 1 میلیارد دلار هم غیب زد. بخش اول اودیت کرول را ماه می سال 2015 نشر کردند و آن نشان داده است بسیاری از پول ها به حساب های افشاری از جمله بانک های اوکراین و لاتوی رفتند. مالدو یکی از کشورهای فقیرترین اوروپاست و غیب زدن 1 میلیارد دلار جنجال بزرگی را در کشور برانگیخت. دادستان های آمریکا طلب دارند که قاچاقبر مکزیکویی که با نام الچاپ معروف است 13 میلیارد دلاری را که از حساب فروش هروئین و کوکائین و دیگر مواد مخدر به دست آورده است به دولت سپارد. دادستان بروکلین در نیویورک روز 5 ایول از دادگاه خواست با جواکین گوزمن امر دهد پول را که گروه جنایی سینا لای او از حساب فروش کوکائین، هروئین و ماریخوانا به دست آورده است برگرداند. معلوم نیست آمریکا برای قانع کردن طلب دادستان این پول ها را چگونه مصادره می کند. جفری لیختمن یک وکیل دفاع جواکین گوزمن در باره پول های او گفته است این یک تخمین اکادمیکی است چون حکومت هیچگاه 1 قیرون 12 میلیارد و 700 میلیون دلار را که گویا گوزمن به دست آورده است پیدا نکرده است. گوزمن 62 ساله را ماه فوریه امسال به قتل و قاچاق مواد مخدر گناهکار دانستند و ممکن است او را در آمریکا به زندان یک عمری محکوم کنند. گوزمن را سال 2016 دستگیر کردند و برای محاکمه به آمریکا سپردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org
نزدیکان 10 مهاجر تاجیک که در روسیه با اتهام ساختکاری و استحصال نوشابه‌های تقلبی سپرتی دستگیر شدند میگویند قریب یک سال است از تقدیر عزیزانشان خبر ندارند. به گفته پیوندان مهاجران در سن پیری با نبیرگان معیوب و قرضهای هنگفت در کوچه ماندند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. 4 پسر فیروزه آدینه و نزدیک یک سال می شود که در بازداشتگاه در شهر پرم نگهداری می شوند. مقامات روسیه برادران حیات الله، نعمت الله، صحبت الله و ذکر الله مرادوف ها را ماه سپتامبر سال گذشته بازداشت کرده بودند. از آن زمان به گفته مادرشان این برادران با خانواده تماس ندارند و معلوم نیست که در چه حال هستند. تنها چیزی که برای مادر معلوم است این است که حکم بازداشت آنها هر 2 ماه دراز کرده می شود. فیروزه آدینه و روز 3 ایول که در حلقه نبیلگان با خبرنگار رادیوی آزادی صحبت میکرد، چشمانش پر از اشک بودند. او میگوید با امید فرزندان را بزرگ کرده معلومات عالی داد، ولی در سر پیری با نبیلگان معیوب تنها مانده است.
نوود شده نبرم از سببی مثال به هیچی آخی نبوده گی چیز آخی مبلغ نی آخی یک توستر برم دی نیتش کسل شد. تو دختره بردن نتونستم، پول نداشتم، بهش یک کمپیر بردن آوردم. چکم
10 شهروند تاجیکستان بر اساس قسم 1 ماده 327 کدس جنایی روسیه به استحصال محصولات تقلبی و با تمغه ساختن متهم میشوند که برای آن تا 12 سال زندان جزا تعیین شده است. وکیلان دفاع آنها در گذشته گفتند افراد زیر حمایتشان خود را گناهکار نمیشمارند و اتهامات مفتشان ریاست امور داخلی شهر پرم را اعتراف نمیکنند. مهاجران بازداشت شده در ماه‌های اول بازداشت خود نیز به نزدیکانشان گفتند گناهی ندارند. از جمله ملکه آدینه و که 2 فرزندش در بازداشت هستند میگوید پسر کلانیش تنها 1 هفته پیش از بازداشت به نزد برادرش به شهر پرم آمده بود. به گفته خانم آدینه و پسرش شادمان حسینوف هفته قبل از بازداشت به نزد برادرش آمد تا فهمد که چرا کارفرما معاش برادرش را پرداخت نمی‌کند. ولی به گفته مادر شادمان همراه با برادرش حاجی مراد در بند ماموران روسیه افتاد.
ما خواهش میکنیم فرزندای ما از چیز یک بار چی کنن، ما یک بار فهمیم که چه احوال قدی با یا استودگی هست. نکم نمیدونم فرزند دیمی ما مدرزات هست، پوچش مدرزات اینده، ولی تا جگرش گریفتگی هنیم شد. اما با تانه دوست و دشمن خیش با شهر فرزاسی رفت در دیگه جا کار میکرد. اما گفتین اویلی که جنگز گفته بردین، اما اویلی که شونه ما شونه وابشه گرفتگی نیستن همین، اما 2 ماه 2 دگه دیگه 3 ماه نه.
تقدیر همه 10 نفر از مهاجران بازداشت شده تاجیک در شهر پرم تقریبا یگانه است. آنها بعد قرضدار شدن راه مهاجرت را پیش گرفتند و ظاهرا کار در کارگاه مشروبات را نیز به این خاطر به گردن گرفتند. پیوندان این مهاجران گفتند بعضی 2 هفته و باقی مانده ها همگی 3 ماه در کارگاه استحصال مشروبات کار کردند. صبری‌گل رجب و مادر 3 مهاجر بازداشت شده دیگر میگوید به خاطر قرض بانک خانهشان را گرفت و پسرانش برای برگرداندن خانه به مهاجرت رفتند، ولی به گفته رجب و نه این که خانه را برگرداندن نتوانستند، بلکه اکنون او و دخترش به خانه ماندند. به گفته این همصوبات ما برای گرفتن وکیل دفاع مبلغ ندارند و چندین بار هم به وزارت امور خارجه مراجعت کردند، ولی مراجعت های به تکرار این 3 مادر تا حال نتیجه نداده است. نگرانی نزدیکان این مهاجران در حالی است که مقامات تاجیک میگویند نسبت تقدیر آنها بی‌پروا نیستند. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه بر رادیوی آزادی گفت هفته گذشته کنسول تاجیکستان در اوفا از احوال مهاجران بازداشت شده خبر گرفته است. جناب احمدی افزود سبب به درازا کشیدن تفتیشات این پیدا شدن جزئیات نو در قضیه میباشد. از جمله به قبل همصحبتی ما رهبر کارگاه شرابراری به تازگی دستگیر شده است. در روسیه بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت میکنند و صدها نفر هم با اتهامات گوناگون دستگیر و زندانی میشوند. اما کم شده است که 4 برادر از 1 آیله و 8 ساکن 1 روستا 1 بار دستگیر میشوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه در هلند یک مرد محلی را برای نیت بدرفتاری جنسی با کودک، یعنی یک دختری نابالغ تاجیک، به 18 ماهی حبس محکوم کرد. این مرد و دختری تاجک اتهام را بی‌پایه و اساس می‌نامند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. حکم دادگاه تجدید نظر شهر آرنم لیوردن که 27 ایون صادر شد، قرار دادگاه زینه اول را از سال 2015 تصدیق کرد که این مرد 56 ساله را در رفتار شهوانی نسبت دختری نابالغ از تاجیکستان گناهگار دانسته است. جزئیات قرار هر دو دادگاه که دسترسی رادیوی آزادی شد ماجراهایی را تصویر میکند که 8 سال پیش در تاجیکستان شروع شده باعث بدنام و بسته شدن یک سازمان خیریه هلندی و کمک رسان به اطفال معیوب گردید. خود محکوم شده مؤسس و رهبری بنیاد خیریه سویتاسلاف میگوید که با این قرار دادگاه راضی نیست و نیت دارد مبارزه خود را در دادگاه عالی هلند برای بازبینی شدن حکم ادامه دهد. در خلاصه دادگاه هلند گفته شده است که مرد از راه معاشرت تلفنی، مکاتبه ها و توسط پیام رسان ها با دختری تاجیک صحبت های کرده است که مضمون عاشقانه و شهوانی داشته است، ولی جانب عیبدار شده در پلیس ادعا کرده است که مناسبت های او با دختری نابالغ مثل پدر و دختر بود و مضمون عاشقانه نداشت. در دادگاه چیزی در زمینه وجود مناسبت های جنسی میان مرد کلانسول و دختری نابالغ گفته نمی شود. با دلیل های اخلاقی رادیوی آزادی اینجا اسم این دو نفر را نمی برد. دادگاه گفته است مردی که از دختری نورس 35 سال بزرگتر می باشد بر او نفوذ و تسلط داشت، با این دختر تحفه های گرانبها کرده به مادرش مبلغ می داد، خانه اشان را تعمیر کرد و برای آشخانه اشان میبل خرید. بر اساس قرار دادگاه سال 2015 معاشرت و ملاقات محکوم شده با جبر دیده و سفر این مرد به تاجیکستان کاملا منع شده است. علاوه به این مرد حق ندارد به فعالیت های مشغول شود که به کودکان نابالغ ربط می گیرد. دادگاه میگوید که دختری قربانی از یک خانواده نیازمند و خواهرش معیوب و احتیاجمندی کمک می باشد. این دختر به نوشته دادگاه همچون یک کارمند اختیاری به سازمان خیریه به کار آمد و در همین جا با مرد شناس شد. جودیت زیلسترا به حیث یک کارمند اختیاری در سازمان سویتاسلاف کار کرده است. او یکی از نفرانی بود که با پلیس هلند سال 2013 درباره رفتارهای به اندیشه او غیر اخلاقی مرد با کودکان شکایت کرد و گفت که شاهد مناسبت فوق‌العاده گرم این مرد با دو کودک تاجیک، یک پسر بچه معیوب 11 و دختری 12 ساله شده است. جودیت زیلسترا که روز دویمی ایول با رادیوی آزادی از آمستردام صحبت میکرد چنین گفت:
توجه خاص به یک کودک و صرف نظر شدن دیگر کودکان از چنین مهربانی ویژه که اکثرشان بی‌نوا و محتاجند از نظری سالمی پسیکولوژی کودکان درست نیست.
فر گریمنز وکیل دفاعی مردی هلندی است. او روز دویم ایول در صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی از هلند گفت: آنچه که درباره زیرهیمه‌اش در مطبوعات نشر شده است از حقیقت دور است و او به دادگاه عالی در گاگا شکایت میکند. گریمنز در صحبت با آزادی گفت:
حالا او به این نظر است که صحبت درباره این موضوع به منفعتش نیست، از این رو او به دادگاه عالی شکایت میکند. جناب تی وی در زندان نیست.
رادیو آزادی با خود دختر که حالا 21 سال داشته صاحب اویلا نیز می باشد روز دویم ایول صحبت تلفنی انجام داد. این دختر گفت که تمام اتهامات ضد مرد یک تهمت است و او همیشه آماده است که از نامی با گفته او نیکی این مرد حمایت کند. این دختر به رادیو آزادی چنین گفت:
بله، این یک عشق کودکانه من بود. به نظر من او بسیار انسانی خوب بود. به همه یاری میکند، با همه مهربان است. اگر جنگ کند باز اومده خودش میگوید که هیچ گپ نیست. چون این رفتار تنها با من نبود، با همه چنین بود. ما در یک حولی 14 دختر بودیم. پسرها در یک کوارتیرا جدا زندگی میکردند. من حالا هم با یک دختری معیوب از آنجا در تماس هستم و او هم تصدیق کرده میتواند که او یک مرد طلایی بود. من با یک عشق کودکانه به او دل بستم، ولی او اصلا گناهگار نیست.
تا کجا وجود خلافکاری ها در رفتار این مرد هلندی رو حکومت تاجیکستان هم ثابت کرده است. یک نماینده حکومت تاجیکستان به شرط فاش نشدن نامش روز 4 ایول گفت که در زمان فعالیت این مرد در تاجیکستان هیچ نفری در زمینه احتمالی دست به خلافکاری های جنایی و اخلاقی زدن این نفر شکایت نکرده است. به اطلاع این منبع سفر دختر نابالغ تاجیک به اروپا از جمله در 2 سال پیش با رضایت رسمی والدین این دختر صورت گرفته است و این به معنای آن است که آنها به این مرد اعتماد داشتند. هدف سازمان سویتاسلاف کمک به اطفال معیوب در تاجیکستان بود که به اطلاع مقامات تاجیک شمارشان 26000 نفر می باشد. فعالیت این بنیاد نخست در اینترنت کودکان معیوب ناحیه حصار و بعدا در شهر دوشنبه در کوچه 50 سالگی زیر عنوان سازمانی دستگیری احتیاج مندان برآمده شد. جودیت زیس را در صحبت با رادیو آزادی گفت که کارهای زیادی خیری انجام داده کارمندان این سازمان زیر سایه ماجرای اطراف رهبرش بی اثر شد و سازمان مجبور شد بسته شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
افغانستان آخرین گروهی مبوسان تاجیک را از زندان‌های خود به تاجیکستان انتقال داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. شرف‌الدین اماموف سفیر تاجیکستان در افغانستان روز 2 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت آخرین گروهی 8 نفره مبوسان تاجیک در زندان‌های افغانستان هفته گذشته به تاجیکستان انتقال یافتند. آقای اماموف از شرح جزئیات بیشتر خودداری نمود و تنها تاکید کرد که با ارسال این گروه در افغانستان دیگر هیچ مبوس تاجیک باقی نمانده است. در پاسخ به این اقدام افغانستان، جانب تاجیکستان هم در نظر دارد با زودی گروهی از مبوسان افغان را از زندان‌های تاجیکستان به افغانستان انتقال دهد. شرف‌الدین اماموف ابراز داشت که مسئله انتقال 80 تن از مبوسان افغان که در زندان‌های تاجیکستان به سر می‌برند مورد بررسی قرار دارد.
تاجیکستان به افغانستان 80 نفر دولت تسلیم داده است، به افغانستان تیاد رسما داده می‌رم. ولی همین موضوع انتقالشون است که کدام مسیر چخیل انتقالشون است، همون حل کرده.
همصحبتمون تاکید نمود که بر اساس سازشنامه میان دو کشور در مورد استرداد مبوسان، تاجیکستان نه همه مبوسان افغان را انتقال می‌دهد، زیرا به گفته شرف‌الدین اماموف طبق طلبات سازشنامه میان محبوسان افغان افرادی که با جنایت های مخصوصا وزنین زندانی شدند و با امنیت کشور تهدید میکنند انتقال نخواهند یافت.
شرط اساسی همی است که اگر بازپس دادن محبوس اگر به همون کشور، یعنی به کشور ما اگر یکون تهدید یک ند، ما باید نتیمونه.
انتقال آخرین گروه مبوسان تاجیک از افغانستان به تاجیکستان در حال است که در نیمه دوم ماه می امسال وزارت امور خارجه افغانستان با پخش یک بیانیه رسمی گفت رئیس جمهور امامعلی رحمان وعده داده است که 80 زندانی افغان را برای ادای حکم به کشورشان می فرستد. در بیانیه رسمی این وزارت از روز 16 می امسال آمده است که امامعلی رحمان در این باره ضمن ملاقات با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در دوشنبه صحبت کرده است. طبق این بیانیه صلاح الدین رهبانی خواهان انتقال 80 تن از زندانیان افغان به افغانستان شد و در مقابل امام علی رحمان گفته است که 80 زندانی افغان به زودی به افغانستان انتقال داده می شوند. بنا به اطلاع سفارت افغانستان در دوشنبه فعلا بیش از 90 محبوس افغان در محبس های تاجیکستان نگهداری می شوند که عمدتا برای قاچاق مواد مخدر و عبور غیرقانونی بازداشت و محکوم شدند. زیمنان در سال 2010 میانی وزارت های خارجی تاجیکستان و افغانستان در زمینه استرداد زندانیان سازشنامه به امضا رسید و این سند حقوقی از جانب پارلمان های هر دو کشور تصویب شده است. در چارچوب این سازشنامه سال 2013 یک گروه 14 نفره محبوسان افغان از زندان های تاجیکستان به کابل انتقال داده شدند. در پاسخ جانب افغانستان هم چندی از مبوسان تاجیک در افغانستان را به کشور استرداد نمود. تاجیکستان با افغانستان مرزی بیشتر از 1300 کیلومتری دارد و یکی از راه‌های اساسی قاچاق مواد مخدر افغانی به روسیه و دیگر کشورها به حساب می‌رود.
ادایم کردی باور نکردم، با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم تو سرمستم ناآشنایم بودی لیک آشنایت بودم، من بی خبر چی دانم در قصه هایت بودم، دل
هوس نبوده، دل بستم از شو دیدم عشقت هوس نبوده، احساسی به قراری یک دو نفس نبوده، آروم صدایم کردی بردی ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، انتظارم باشی در جاده محبت عمر کنارم باشی، با قلبی من دم سازی با چشمی تو.
مقامات تاجیک شرایط زیستی پیوندان کودکان جنگجویان را می‌آموزند که دو ماه پیش از عراق به وطن آورده بودند. برخی از نزدیکان کودکان می‌گویند همان از دیدار آورده شدگان محرومند و ممکن است آنها را برایشان ندهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این هفته برای 84 کودک که والدینشان در جنگ‌های عراق کشته و یا در محبسند سرنوشت ساز خواهد بود. کمیسیا دقیق خواهد کرد که کدام از آنها به دست بیبی و بابا و کدام به مکتب‌های ویژه سپرده خواهد شد. حمزه ترابیکوف ساکن ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت هفته گذشته خبر یافت که دو نبیرش از عراق به تاجیکستان آورده شدند. با او دخترش نادیره بیگم از محبس عراق زنگ زد و این خبر را رساند. همسر، دختر و دو پسر حمزه ترابیکوف سال 2015 به سوریه و عراق رفتند. از پسرانش خبر نیست، ولی دختر و همسرش در عراق برای پیوستن آگاهانه به دیش حکم ابد گرفتند. تا تماس دخترش از زندان بغداد، او از همسرش که قبل از سفر به سوریه از او طلاق گرفته بود خبر نداشت.
آوردگی همون روز حاضر یک رسمی پرس تلفن کرد، فقط روز چهارشنبه توسط دبه بیاید گفت معلوم می شود، گفت کسی که همون کودکان میگرد همون خیشتا بورس جیغزاده نمیدانم چیکار که میفهمون از می راقش اسکول میرم به روز چهارشنبه بیرد.
یکی از این دو نبیره سیومی ترابیکوف از خانواده گمشودهش در سوریه و عراق است که حکومت به تاجیکستان آورد. سال گذشته مقامات دختری 17 ساله را همراه با طفلی نوزادش به تاجیکستان آوردند. بعدن معلوم شد که این دختر با اصیل بیک پسری 21 ساله او در موصول ازدواج کرده است و کودک نبیره ترابیکوف است. حمزه ترابیکوف را روزی چهارشنبه به دوشنبه دعوت کردند تا در مسئله به تربیتش گذاشتن یا نگذاشتن دو نبیرهش مشورت کنند. او میگوید با یک دخترش و همسری نوش تمامی شرایط را برای قبول کودکان آماده کردند، ولی معلوم نیست که کمیسیه چی تصمیم میگیرد. شادخان جمشید معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید در دو روزی بعدی سرنوشت آینده کودکان را معلوم خواهد کرد. در دو روزی بعدی سرنوشت آینده کودکان را معلوم خواهند کرد. او گفت روزی اولی به تاجیکستان رسیدن کودکان روحیه ناخوب داشتند، ولی با کمک روانشناسان پورا از آن حالت برآورده شدند.
اون محیط کافی ادپتی شدگی دیگر شدگی بعد می‌بینم ممکن کس مثلا با پدر و مادر بگرد اگر خیشه نزدیک داشته باشند، خواهم که اگر خیشه نزدیک نباشه که یک چیز یک مولت معنا طلب نکند.
معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید در صورت شرایط خوب نداشتن کودکان را دولت به تربیت خود خواهد گرفت. در این باره به گفته او تصمیمی سبک گرفتن مشکل است. اما او درباره آن که ممکن است کودکان با سببهای امنیتی به نزدیکانشان داده نشوند چیزی نگفت. در ضمن دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا هم در گزارش نوی خود که روزی 20 ایون نشر شد، بازگردانی کودکان تاجیک به وطن را ستایش کرد و گفت اگر آنها به وطن برگردانیده نمی‌شدند، در زیر نظر جنگیان گروهی دولت اسلامی به سرباز جنگ تبدیل می‌یافتند. حالا با تاکید این نهاد، کودکان برگشته از عراق و سوریه باید از نشانه‌های سرباز جنگ پاک کرده شده از جریان احیایی روانی گذرند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
تحلیلگران میگویند رشد با سرعت اهالی در تاجیکستان به نظام قوی معارف و نیروی کاری صاحب اختصاص در آینده بحران عمیق را برای کشور پیش خواهد آورد، ولی کارشناسان نزدیک به حکومت باور دارند که سیاست دموگرافی دولت خوب راه اندازی شده، همه روندها زیر نظارتند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شو خواهید شنید. آقای پرچمو عزیز و ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان در عمر 68 سالش همراه با همسرش 6 فرزند و 15 نبره را به وجود رسانیدند، ولی وضعیت اقتصادی این اویلا نیاز به بهبود دارد.
هیچ تو به همه باید که منطقی میکنه اگر با پنسیانری که مسافید همه شود 4 تای 5 تای من یا سفرش های مسافیدم 250.
این گونه خانواده های سرفرزند خاصی سراسری تاجیکستانند. کشور در زایش پیش صف قلمرو پس از شوروی است. بنا به آمار رسمی سالانه اهالی 2.2% یعنی 200 هزار نفر زیاد می شود. سطح فقر در تاجیکستان حدود 30% است، ولی کارشناسان این رقم را خیلی دستکاری شده می دانند. در همین حال شماری تولد در کشور 3.9 کودک به هر یک زن را تشکیل داده است. کارشناسان از وجود خطرهای نگرانی می کنند که در چنین شرایط جوانان کم سواد و بیکار بیشتر به دامه گروه های افراطی می افتند، ولی به گفته خادم علمی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم های تاجیکستان اکبر سبحانوف، وضع دموگرافی در تاجیکستان خوب به حساب می رود.
چرا از این استراتژی رشد ملی تا 2030 سال تا اینجا خیلی شده که 11 میلیون اهالی می شود. هر سال تاسیس دادن 200 هزار جای کار با مزد معاش خوب خیلی حکومت حرکت کرده است.
با وجود این سبحانوف سرزدن مشکلات بر اثر زیاد شدن جمعیت را صرف نظر نمی کند و می گوید که مقامات باید به تقویت بخشیدن رقابت پذیری محصولات داخلی توجه نمایند و نرخ گذاری در بازار را به خاطر جوابگو بودنش به امکانات مالیوی مردم تحت نظارت شدید بگیرند. صرف نظر از اینکه آمار رسمی درباره رشد اقتصادی تاجیکستان در حدود 7.3% برابر با کشورهای از هم از زود رشد یابنده قصه می کنند، ولی شماره بیکاران در کشور کم نمی شود و تعداد مهاجران به ارزیابی گوناگون کارشناسان از 1 تا 2 میلیون رو در بر می گیرند. خورشید یک مهاجر جوانی تاجیکی که در یکی از مغازه های خوراکواری مسکو فروشنده است، صرف نظر از اینکه رشته معماری و بعداً دوره ماگیستراتورا رو در رشته منیجمنت در روسیه خونده است، نتوانست صاحب جای کار در کشور شود.
بعد ماگیستراتورا من زنگ گرفتم، اویلا دور شدم. قریب 1.5 سال من در وطن کور کفتم. مرا یا نگرفتند یا کور پردلگات کردند. امی اویلا کم قطع قریب 1000. برای امین مرا مجبور شدم اویجا.
تاجیکستان را می شود یگانه کشوری منطقه دانست که نظارت بر تولد را ترغیب می کند. کارشناسان وزارت تندرستی تاجیکستان ماهی اکتبر سال گذشته به خانواده ها مشورت دادند که کمتر تولد کنند و از وسیله های پیشگیری آبستن بیشتر استفاده کرده سطح سواد و تحصیلات را خصوصا در منطقه ها بالا برند. کارشناسان بانک جهانی سطح بلند فقر، مهاجرت و بیکاری را به افزایش اهالی ربط داده به تاجیکستان توصیه کردند که زایش را پایین بیاورد. میان دایره کارشناسان کشور کسانی هم هستند که پیشنهاد میکنند به مانند چین تولد را در دایره قانونگذاری محدود نمایند، ولی این مخالف با کنسپسیای دولتی سیاست دموگرافی تاجیکستان است که روش های خشونت آمیز نظارت روندهای دموگرافی را منع میکند. به گفته معاون رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان رستم عزیزی، از نقطه نظر دین پیشگیری تولد ناپسنده است، ولی در عین زمان به دلایل های گوناگون جایز دانسته میشود.
از ترس اینکه تو نمیتونی کودکان را بخورانی و از تولد خودداری کنی، این مکروه است، یعنی عملی جایز نیست. ولی اگر این کار مربوط به سلامتی کودکان، زنان و دیگر دلیل های مهم باشد، عملی ممنوع نیست. مفهوم های به نام ازل که معنای قطع رابطه جنسی را دارد وجود دارد که متناسبان استفاده پیشگیری از تولد و وسیله های دیگر را اجازه میدهد.
امیدهای بسیاری در کشور به هدف چهارم استراتژیایی که پرزیدنت اعلام کرده است صنعتی کردن اقتصاد علاقمند می باشد، ولی به گفته یک برخی از کارشناسان این نمی تواند وسیله خلاصی کامل از بیکاری شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولارجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات های معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بیناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حضیر زمان کتی کشوده میشتن. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر و دو نفر نیست روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همون دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکنیم به خراجات من. تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دوره‌ای هست اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکون نفر برای کار شخصیش یکون چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته ما میگیم نه یکون جو نداره پرابلم نیست بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست که همچیز ما رو بقاعد میکند، که همچیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکنند و در باره این چیزها ما باید دارم بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی که سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که صاحب مالیاتیش خصوصا صاحب بانکیش با مشکلی دچار، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصاً سوهای بانکی مورا تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر ته کرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگی معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در پروژه میگم مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم، قرض را به نفران دادن که باید نمیدودن نمیشود، یا که با سبب های گناگون میدونیم. مثال
در وجه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونه شد؟
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میدیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما به سوی بانکی نفران راه میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین را میبینم.
همین مولتی‌مدیا را چی گوییم؟
مولتی‌مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک. صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پسفردگی در نظام بانکی شکایت کردن و من همین مشکل دار باعثی و بحران رفتن نظام بانکی میخوندن. برخی هم در باره فیشار و در باره اسباب کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پسفردگی و اسباب کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قایده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشود و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چورای میبخشد که آنها شفافانه کار کنند اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه
یعنی با این گونه بازار شما روبرو نشده
ما نشده
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران چه اشتباه هایی بود که این وضع را به اینجا رساند بغیر از روتین انتخابی کادر یعنی چی باز چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران با حتی با کسادی دچار شدن این روز هم وضعشان بهتر نشده است
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانکو توصیه دهیم یا گیم که وای کنیم
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الیف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سراغه چه اشتباهایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این چیز برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد
میدونم که شما جواب این چیزو هستید که یک چند رقم می شود یک چند دلیل ها می شود یک چند نمونه ها می شود لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد آدمان انتخاب همون کادرها چیزی اول که گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن خودی بیماری اصلی نیستن آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستن
بازم برمیگردن
با همون کادرها در انتخاب کادرها در رشد کادرها در فرهنگی که در همون کارخانه هست بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد درست است
بنام
چون قبلا غلط حساب هم همین برای نقطه اشاره بود خب اون مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزش شکر میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه صاحب گاری و یا هر مورد نیاز است این مسئله را به خاطر ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد
فایزهای بلند
بله
فایزها در
منظور ما برمی‌گردیم به فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می‌دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایزهای بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند
این همه خوب درک می‌کند و همین طور هم هست فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرونه پس نیستند بله لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که با مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی با جایی بزرگ دویم پیدا می شود طرفدار آن فکرانی هستند که بزرگ باید بزرگ آزاد باشد و در بزرگ آزاد وقتی که یک چیز گران است اون جلب میکند بازینگروی نو رو و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر اینا گینه بازنگرانی که میتوانند با روی ارزان‌تر ساده‌تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. رخشانه مراد و 10 سال باز همراهی والدانش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالانی تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابری ورزش در رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل می کند. تفصیلات بیشتری این موضوع را به شما همکاری ما عبدالله اشروف تقدیم می نماید.
احساس دیگر بودن در میان مردم بومی، زبانی نچندان روان روسی و مشکلات مطابق شوی به شرایط نو در خردسالی شاید در دل رخشانه همین احساسی مبارز بودن را بیدار کرد. روز رخشانه شامل کلوب محاربوی احمد در شهر مسکو شده دیگر از آنجا نرفت و حالا با جایزه داران محاربه‌های MMA در یک میدان واردی محاربه می شود. رخشانه مرادوا روز 12 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت در اصل یک تصادف او را به ورزش محاربه‌های بدون قاعده آورد. می گوید یک دوگانش که در کالج با هم می خواندند او را به تالاری باکس برد. وی گفت
او میخواست به این ورزش مشغول شود. من او را همراهی کردم و وقتی تالار مشق را دیدم با من هم پسند آمد. من هم همراه او مشق را شروع کردم. براستی هدف اولام لاغر شدن بود، اما بعدن این ورزش با من پسند آمد و همین طور وارد ورزش کسبی شدم.
مهارت مشتنی رخشانه را به زودی مربیان ورزیده مشاهده کردند. او را گیورگی اوزون مربی دسته منتخب باکس زنانه روسیه تمرین داده است. تمرین های رخشانه نیز به ثمر نبود و در مسابقه باکس زنانه در شهر مسکو صاحب جای دوم شد. رخشانه میگوید به تدریج از باکس به محاربه های بدون قاعده مایل کرد و زور بازویش را در چند مسابقه غیر حرفه‌ای سنجید. این محاربه ها در میان جوانان مثل او هواداری زیاده دارد، خاصتا تماشابینان محاربه بدون قاعده با اشتراکی زنان. رخشانه میگوید در نخستین محاربه کسبیش در میدان با یک چمپیون دست به گریبان شد، اما با این وجود او بازی را مساوی انجام داد. وی در این باره گفت که دبیوت اولینش در محاربه های MMA در مسکو در کلوب محاربوی احمد دایر شد و مربیش احمد موسیف او را به محاربه دعوت کرد و تا لحظه که وارد اکتاگون شد نمیدانست که با ورزشکران پروفیسیونال جنگ میکند. وقتی فهمید که با چمپیون وارد محاربه میشود کمی وهمش زیر کرد، اما خودش را به دست گرفت و بالاخره این سبقت مساوی انجام یافت. تا کنون رخشانه در 3 محاربه کسبی MMA محاربه های بدون قاعده شرکت کرده است. در آغاز هر محاربه او با پرچم تاجیکستان سر کتف وارد میدان می شود و می گوید از تالار پیام های دستگیری و هیاهوی مخلصان را با زبان تاجیکی می شنود. انتخاب ورزش محاربه بدون قاعده برای یک دختر تاجیک غیر معمولی است. خیلی کم از دختران این گونه ورزش را انتخاب میکنند. او در پاسخ با سوال رادیو آزادی که چرا محض همین گونه نوع ورزش را انتخاب کرده است گفت:
так жизнь это всё годится на самом деле самооборона. Я считаю, есть
мы در یک زمانی پرخطر زندگی میکنیم. هر گونه حادثه را انتظار شدن ممکن است. برای همین به فکر من هر یک دختر حداقل باید چند اصول حمایت از خود را تواند.
اما میسره مرادوا مادر رخشانه میگوید که تا به حال با دل آرام نوارهای محاربه دخترش را تماشا کرده نمیتواند.
هر گاهی که او وارد اکتاگون میشد من قریب سکته دل میشدم.
مادر میگوید مخالف شرکت رخشانه در این گونه محاربه هاست، چون که در این نوع ورزش خوف ضربولت خوردن خیلی زیاد است. میسره مرادوا میگوید که مقابل ورزشگری دخترش نیست، لیکن این نوع ورزش خیلی خوف ضربولت خوری دارد و برای همین به رخشانه مصلحت دادند که یگان نوع ورزشی دیگری را انتخاب کند. با توصیه والدین حالا رخشانه در مکتب ورزشی رسول باقیف در رشته جودو تمرین میکند. میگوید این نوع ورزش هم به او خیلی پسند است و در مسابقه های کسبی نیز شانس پیروز شدن را دارد. رخشانه مرادوه 10 سال باز همراهی والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش بر رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل میکند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پویگه اسبدوانی در تاجیکستان هنوز از زمان شوروی از سال اولی تأسیس ایپادروم دوشنبه برگزار می شود. در زمان استقلالیت تاجیکستان مسابقه اسبتازی به خصوص بعد از نوسازی ایپادروم که نام نوروزگاه پایتخت را گرفته است زود زود دایر می گردد. هر سال در روزهای تجلیل ایدهای سنتی مردمی تاجیک نوروز، مهرگان و اینچنین جشن استقلال برگزار کردن پویگه اسبدوانی به حکم انعنه در آمده است. درباره اسب تازی و وضع کنونی آن در تاجیکستان با مهمان برنامه مون مؤلف اسب تاجیکی پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف صحبت میکنیم.
نخست از شما خواهش دارم درباره عموما اسب تازی کمی اطلاع بدهید.
اسب تازی پویگه یکی از عنصرهای اساسی است که مردمی مشرق زمین اساسا به ذاتهای اسبهای سواری سر و کار دارد. ذاتی اسبهایی که در تاجیکستان ما مشهور است با نام اسب تاجیکی البته همچون سواری معرفی کرده می شود و هر سال در نوروزگاه پایتخت پدرام جمهوری مسابقه اسب تازی به وقوع می پیوندد که این راهی مکمل گردانیدن خودی ذات بوده، ذات اسبای تاجیکی رو سال از سال تکمیل می بخشد.
فعلا در تاجیکستان کدام ذاتهای اسب موجود است که در مسابقات شرکت میکنند در پویگه اسب دوانی؟
این شب و روز 3 ذات اسب عرض هستی دارد. ذاتهای معمولی که تهجوی می باشند، یکی ذات اسبای لقه‌ای که در مرکز و جنوبی تاجیکستان گسترش یافته است و ذات اسبای قرابایری که در شمال تاجیکستان عرض هستی دارد. ذات اسب تاجیکی محصول اسبای همین تگجویی می باشد که در نتیجه درگه کرونیدن ذاتهای اسبای تگجویی با ذاتهای نادری اسبای جهانی به مانند ذات اصیلی سواری انگلیسی و ذات اصیلی سواری عربی به وجود آمده است که در این راه زیاده از 50 سال عالمان تاجیک سعی و کوششی خود را هنوز از دوران شوروی و بعد این از صاحب استقلالی دولتی تاجیکستان کارها دوام دادند و سال 2002 با تشبسی خود حکومت جمهوری مخصوصا جناب عالی ذات اسب تاجیکی عرض هستی در سراسر جمهوری گویم و که در سراسر جهان گویم عرض هستی خود را یافت.
می گفتید که فعلا این ذات اسب یعنی اسب تاجیکی در کجا پرورش می‌یابد؟ یعنی پرورشگاه‌ها در کدام مناطق کشور هستند؟
گسترش اساسی ذات اسب تاجیکی در تمام قلمرو تاجیکستان عرض هستی دارد و وطن اساسی اگر گویم مرکزی اساسی به وجود آمدن این ناحیه رودکی، ناحیه یاوان، طرف خطلان زمین تیمورملیک حاضر است. همین ناحیه ها هستند که می توانیم گویم که مرکزی اساسی به وجود آوردن ذات به حساب می روند. اساسا زوادهای اسب‌پروری که فقط ذات اسب تاجیکی را پرورش می کنند این در ناحیه فیض‌آباد در شهرک حصار دو خواجگی با نفوذی هست که این اسب رو مورد پرورش قرار دادن و در خوالینگ خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالینگ است که این شب و روز گفتن ممکن است که این خواجگی هایی که ما نمر کردیم در جمهوری پیش صفه و گنفوند اساسی اسبای تاجیکی در همین خواجگی ها وگذار کرده شدن که دیگر خواجگی ها از این گنفوند استفاده میبرند.
آیا اسب ذاتی تاجیکی در پایگاه های بین المللی با ذاتهای دیگر به خصوص انگلیسی، اخلتکینی یا ترکمنی رقابت پذیر است؟
бо асбои зоти ахалтекинӣ, зотҳои қаробоирӣ, зотҳои кӯстанаи Қазоқистон ва зотҳои қирғизӣ нави Қирғизистон метавонад ҳамчун як рақобатпазир бошад. Лекин зотҳои асбои савори англисӣ, инҳо дар тамоми ҷаҳон, инҳо аз ҳама бидавтарин асбои ҷаҳон ба шумор мераванду ҳамчун дорои хусусияти генофонди ҷаҳонӣ мебошанд ки аз зотҳои асили арабӣ ва аз зотҳои асили савори англисӣ дигар зотҳои бодпой дар ин давру замон ба вуҷуд омадааст. Дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ агар ягон мусобиқаҳои пойгавӣ шавад, ба истисной зоти аспи савори англисӣ, аспи зоти тоҷикӣ 100% метавонад ширкат варзаду хусусиятҳои коршоямии худро дар ҳамин пойгаҳо нишон диҳад.
Лутфан бигӯед ки чаро вақтҳои охир ба асптозӣ, аспдорӣ одамони сарватманд бештар таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва ин чизро як хобби барои худ, як шуғли дӯстдошта интихоб кардаанд?
ҳаминро гуфтан мумкин аст ки агар қупалам шавад, гуфтан мумкин аст ки камбағал аспро пеш гирифта наметавонад. Бой одами сарватманд метавонад аспро парвариш кунад ва аз дуои асп баҳраманд шавад, ки давлати ҳамин одам, ҳамин асп бо дуои неки худ поянда мекунад. Барои ҳамин боварӣ дорам ки ҳама одамои сарватманде ки чихед ки шумо гап задед, ҳамин ҳадиси ҷаноби ҳазрати пайғамбарро гирифта, доимо аз паи такопу, аз паи густаришу, аз паси парваришу, аз паси дӯстдории ин ҷамвари бебаҳо мебошад.
Воқеан барои як аспро парвариш кардан, нигаҳ доштан дар як сол хеле ғизои зиёд дар кор аст. Ҳами хеле нест. Чӣ гуна ғизо аслан барои асп зарур аст?
Хӯроки асосие ки барои асп бояд инсон захира дошта бошад, ин якум беда аст. Беда ки тавассути юнушка ба даст оварда бешавад, хушккунида мешавад. Беда аст. Дуюм, ин касе хоҳад нахоҳад, ҷав яке аз асосӣ тарин хӯроки серғизоӣ мебошад ки бояд шабу рӯз асп вай истеъмол кунад. Аз хӯрокиҳои дигар гирем метавонад сабзӣ мисол шуда тавонад ки дар як шабона рӯз метавонем то 3 килограмм сабзӣ ба як сар асп, ки агар вазнаш аз вазну сину солаш вобастагӣ дорад ки дар як шабона рӯз мо бобай метавонем то 3 килограмм сабзӣ дем. Аз ин мебарояд ки дар як шабона рӯз 5 килограмм ҷав, 10 килограмм беда, то 3 килограмм сабзӣ, намак бояд дар воҳаи хӯроки ва рациони хӯроки ва ҳама вақт вайдо бошад.
Маълум аст ки солҳои ахир дар Тоҷикистон бонувон низ ба аспозӣ шуғл меварзанд ва дар пойгаҳо иштирок мекунанд. Ами хел не?
Бале, гуфтан мумкин аст ки дар аспарварӣ ё ки дар иштирок кардани бонувон дар пойгаҳо чел гӯем як камтарак мушкиле ам дорад, барои чунки як шобуки, як далерия талаб мекунад ки фақат аз дасти мард ин кор бошад. Неки бо вуҷуди ҳамин ҳам солҳои пеш мо шоҳиди он будем ки дар ипподроми ҷумҳуриявӣ, наврӯзгоҳи пухта, як пойга ба бонувон бахшида мешуд. Бонувон ҳам иштирок мекарданд ва онҳо соҳиби ҷоизаҳои нағз ҳам мегаштанд, чунки таваҷҷӯҳи худи ҳукумати ҷумҳурӣ дар ин чиз бисёр арзманд аст ва ноҳияҳое ҳастанд ки бонувони аз 14 сола, 15 сола то 17 сола дар ин пойгаҳо ширкат меварзиданд ва ман боварӣ дорам ҳоло ҳам ҳастанд. Агар раваду мо ҳамин корро як ташаббус пайдо кунем, ҳамин чизро агар мо дастгирӣ кунем, ҳатман як пойга ташкил кардан мумкин аст барои бонувон пойга иштирок кардан.
Яъне гурд офаридҳои нав
бале
ба воя мерасанд. Барои суҳбати самимӣ як ҷаҳон ташаккур аз шумо.
Саломат бошед.
مهمونی برنامه ما پروفسوری دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
جب سر سری کشته کشته باب در میدان ارغشته رقصی اصی سمان دشتی بزه بای همچین اینگه کشته مرا کشته ای
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که هفته آینده یک جلسه مخصوص درباره برنامه های اتمی ایران برگزار میکند. با گفته آژانس، جلسه با درخواست آمریکا صورت میگیرد و هم بعد از آن که تهران گفت بعضی از بندهای سازش اتمی را نقض کرده است. سخنگوی این مؤسسه سازمان ملل گفت که نشست شورای مدیران روز 10 ایول در شهر وینا برگزار می شود. جلسه در زمان صورت میگیرد که تنش بین آمریکا و ایران بنابر برنامه های اتمی تهران اوج گرفته است. رئیس جمهور دونالد ترامپ ماه اپریل سال 2018 آمریکا را از سازش چند جانبه اتمی با ایران خارج کرد و تحریمات سخت اقتصادی بازید این کشور را برگرداند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چند پیش گفت کشورش دیگر بعضی از بندهای سازش را رعایت نمی کند و از جمله تولید اورانیوم غنی شده را افزایش داده حجم آن را از 300 کیلوگرم هم بالا می برد. بر اساس سازش اتمی بین ایران و آمریکا و چین و روسیه و آلمان و فرانسه و بریتانیا، تهران فعالیت های اتمی از جمله تولید اورانیوم غنی شده را کم کرد و بعضی از تحریمات بازید آن را از بین برداشتند. بانک اوراسیای رشد اعلام کرد به تاجیکستان برای اجرای طرحی کاروان سلامتی که هدف آن خدمت رسانی رایگان طبی در ناحیه‌های دوردست است 2 میلیون دلار کمک میکند. در بیانیه رسمی بانک از روز 4 ایول آمده است، سازشنامه در این زمینه بین بانک و وزارت مالیه تاجیکستان به امضا رسید. طرف تاجیکستان با این پول دو آزمایشگاه طبی سیار میخرد و در آینده برای تشخیص و معالجه ساکنان روستاهای دوردست استفاده میبرد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان هر سال کاروان سلامتی برگزار میکند و طبیبان با سفر به ناحیه‌های گوناگون به احتیاجمندان کمک رایگان طبی میرسانند و یا به آنها درباره جلوگیری از بیماری‌ها مشورت میدهند. در نتیجه ترکش بمب در داخل یک مسجد شیعیان در افغانستان دو نفر کشته شدند و 20 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات رسمی روز 6 ایول گفتند ترکش روز جمعه 5 ایول در شهر غزنی و هنگام نماز شام در مسجد محمدیه در محله خاکی غریبان به وقوع پیوسته است. به گفته ناصر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی، هنگام ترکش در مسجد بیشتر از 70 نفر حضور داشتند. بمب را ظاهرا قبل از شروع نماز در مسجد گذاشتند. یک کمیته پارلمان مالدو بخش دومی تحقیقات درباره گم شدن 1 میلیارد دلار از بانک ها را نشر کرد که سبب ورشکست 3 بانک عظیمی کشور شد. الکساندر سلوساری معاون رئیس پارلمان و رئیس کمیته تفتیشاتی گفت در گزارش که روز 4 ایول نشر شد معلوم نیست سببگار اصلی گم شدن پول ها کیست و دادستانی را در پنهان داشتن حقیقت متهم کرد. اودیت شرکت آمریکایی کرال که ماه مارس سال 2018 نشر شد نشان داده است که بانک های مالدو پول های عظیمی را بدون نظارت درست قرض دادند. به همین سبب سال 2014 3 بانک مالدو مفلس شدند و 1 میلیارد دلار هم غیب زد. بخش اولی اودیت کرال را ماه می سال 2015 نشر کردند و آن نشان داده است بسیاری از پول ها به حساب های افشاری از جمله بانک های اوکراین و لاتوی رفتند. مولدوا یکی از کشورهای فقیرترین اروپا است و غیب زدن 1 میلیارد دلار جنجال بزرگی را در کشور برانگیخت. دادستان‌های آمریکا طلب دارند که قاچاقبر مکزیکویی که با نام الچاپو معروف است 13 میلیارد دلاری را که از حساب فروش هروئین و کوکائین و دیگر مواد مخدر به دست آورده است به دولت سپارد. دادستان بروکلین در نیویورک روز 5 ایول از دادگاه خواست به جواکین گوزمان امر دهد پولی را که گروه جنایی سینا لوای او از حساب فروش کوکائین، هروئین و ماریخوانا به دست آورده است برگرداند. معلوم نیست آمریکا برای قانع کردن طلب دادستان این پول‌ها را چگونه مصادره می‌کند. جفری لیختمن وکیل دفاع جواکین گوزمان در باره پول های او گفته است این یک تخمین اکادمیکی است چون حکومت هیچگاه 1 قرون 12 میلیارد و 700 میلیون دلار را که گویا گوزمان به دست آورده است پیدا نکرده است. گوزمان 62 ساله را ماه فوریه امسال به قتل و قاچاق مواد مخدر گناهکار دانستند و ممکن است او را در آمریکا به زندان یک عمری محکوم کنند. گوزمان را سال 2016 دستگیر کردند و برای محاکمه به آمریکا سپردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نزدیکان 10 مهاجر تاجیک که در روسیه با اتهام ساختکاری و استحصال نوشابه‌های تقلبی سپرتی دستگیر شدند میگویند قریب یک سال است از تقدیر عزیزانشان خبر ندارند. به گفته پیوندان مهاجران در سن پیری با نویرگان معیوب و قرضهای هنگفت در کوچه ماندند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. 4 پسر فیروزه آدینه و نزدیک یک سال می‌شود که در بازداشتگاه در شهر پرم نگهداری می‌شوند. مقامات روسیه برادران حیات الله، نعمت الله، صحبت الله و ذکر الله مرادوف ها را ماه سپتامبر سال گذشته بازداشت کرده بودند. از آن زمان به گفته مادرشان این برادران با خانواده تماس ندارند و معلوم نیست که در چه حال هستند. تنها چیزی که برای مادر معلوم است این است که حکم بازداشت آنها هر 2 ماه دراز کرده می‌شود. فیروزه آدینه و روز 3 ایول که در حلقه نبیرگان با خبرنگار رادیوی آزادی صحبت میکرد، چشمانش پر از عشق بودند. او میگوید با امید فرزندان را بزرگ کرده معلومات عالی داد، ولی در سر پیری با نبیرگان معیوب تنها مانده است.
نو چیزی نبرم از سببی مثال به هیچی آخی نبوده گی چیز آخی مبلغ نی آخی یک توستر برم دی نیتش کسل شد تو دختره بردن نتونستم پول نداشتم بس یک کمپیر بردم اومدم چوکونم.
10 شهروند تاجیکستان بر اساس قسم 1 ماده 327 کدس جنایی روسیه به استحصال محصولات تقلبی و با تمغه ساختن متهم شوند که برای آن تا 12 سال زندان جزا تعیین شده است. وکیلان دفاع آنها در گذشته گفتند افراد زیر حمایتشان خود را گناهکار نمی‌شمارند و اتهامات مفتشان ریاست امور داخلی شهر پرم را اعتراف نمی‌کنند. مهاجران بازداشت شده در ماه‌های اول بازداشت خود نیز به نزدیکانشان گفتند گناهی ندارند. از جمله ملکه آدینه و که 2 فرزندش در بازداشت هستند میگوید پسر کلانیش تنها 1 هفته پیش از بازداشت به نزد برادرش به شهر پرم آمده بود. به گفته خانم آدینه و پسرش شادمان حسینوف هفته قبل از بازداشت به نزد برادرش آمد تا فهمد که چرا کارفرما معاش برادرش را پرداخت نمی‌کند، ولی به گفته مادر شادمان همراه با برادرش حاجی مراد در بند ماموران روسیه افتاده.
ما خواهش میکنیم فرزندوی ما از چیز یک بار چی کنن، ما یک بار فهمیم که چه احوال قدی و یا استودگی هست. نکم نمیدونم فرزندی دیمی ما مدرزات هست، پوچش مدرزات اندی، ولی تا جگرش گریفتگی هنیم شد. اما با تانه دوست و دشمن خیش با شهر فرزاسی رفت دیگه جو کار میکرد. اما گفتین اویلی که جنانس گفته که بردین، اما اویلی که شونه ما و شونه وابشه گرفتگی نیستن همین. اما 2 ماه دادگه دیگه 3 ماه نه.
تقدیر همه 10 نفر از مهاجران بازداشت شده تاجیک در شهر پرم تقریبا یکگونه است. آنها بعد قرضدار شدن راه مهاجرت را پیش گرفتند و ظاهرا کار در کارگاه مشروبات را نیز به این خاطر به گردن گرفتند. پیوندان این مهاجران گفتند بعضی 2 هفته و باقی مانده ها همگی 3 ماه در کارگاه استحصال مشروبات کار کردند. صبری‌گل رجب و مادر 3 مهاجر بازداشت شده دیگر میگوید به خاطر قرض بانک خانه شان را گرفت و پسرانش برای برگرداندن خانه به مهاجرت رفتند، ولی به گفته رجب و نه اینکه خانه را برگرداندن نتوانستند، بلکه اکنون او و دخترش به خانه ماندند. به گفته این همصوبات ما برای گرفتن وکیل دفاع مبلغ ندارند و چندین بار هم به وزارت امور خارجه مراجعه کردند، ولی مراجعات های به تکرار این 3 مادر تا حال نتیجه نداده است. نگرانی نزدیکان این مهاجران در حالی است که مقامات تاجیک میگویند نسبت تقدیر آنها بی‌پروا نیستند. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه بر رادیوی آزادی گفت هفته گذشته کنسول تاجیکستان در اوفا از احوال مهاجران بازداشت شده خبر گرفته است. جناب احمدی افزود سبب به درازا کشیدن تفتیشات این پیدا شدن جزئیات نو در قضیه میباشد. از جمله به قبل همصحبت ما رهبر کارگاه شرابراری به تازگی دستگیر شده است. در روسیه بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت میکنند و صدها نفر هم با اتهامات گوناگون دستگیر و زندانی میشوند. اما کم شده است که 4 برادر از 1 آیله و 8 ساکن 1 روستا 1 بار دستگیر میشوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه در هلند یک مرد محلی را برای نیت بدرفتاری جنسی با کودک، یعنی یک دختری نابالغ تاجیک، به 18 ماهی حبس محکوم کرد. این مرد و دختری تاجیک اتهام را بی‌پایه و اساس می‌نامند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. حکم دادگاه تجدید نظر شهر آرنم لیوردن که 27 ایون صادر شد، قرار دادگاه زینه اول را از سال 2015 تصدیق کرد که این مردی 56 ساله را در رفتار شهوانی نسبت دختری نابالغ از تاجیکستان گناهگار دانسته است. جزئیات قرار هر دو دادگاه که دسترسی رادیوی آزادی شد ماجراهایی را تصویر میکند که 8 سال پیش در تاجیکستان شروع شده باعث بدنام و بسته شدن یک سازمان خیریه هلندی و کمک رسان به اطفال معیوب گردید. خود محکوم شده مؤسس و رهبر بنیاد خیریه سویتاسلاف میگوید که با این قرار دادگاه راضی نیست و نیت دارد مبارزه خود را در دادگاه عالی هلند برای بازبینی شدن حکم ادامه دهد. در خلاصه دادگاه هلند گفته شده است که مرد از راه معاشرت تلفنی، مکاتبه ها و توسط پیام رسان ها با دختری تاجیک صحبت های کرده است که مضمون عاشقانه و شهوانی داشته است، ولی جانب عیب دار شده در پلیس ادعا کرده است که مناسبت های او با دختری نابالغ مثل پدر و دختر بود و مضمون عاشقانه نداشت. در دادگاه چیزی در زمینه وجود مناسبت های جنسی میان مرد کلانسال و دختری نابالغ گفته نمی شود. با دلیل های اخلاقی رادیوی آزادی اینجا اسم این دو نفر را نمی برد. دادگاه گفته است مردی که از دختری نورس 35 سال بزرگتر می باشد برو نفوذ و تسلط داشت و این دختر تحفه های گرانبها کرده به مادرش مبلغ می داد، خانه اشان را تعمیر کرد و برای آشخانه اشان میبل خرید. بر اساس قرار دادگاه سال 2015 معاشرت و ملاقات محکوم شده با جبر دیده و سفر این مرد به تاجیکستان کاملا منع شده است. علاوه به این مرد حق ندارد به فعالیت های مشغول شود که به کودکان نابالغ ربط می گیرد. دادگاه میگوید که دختری قربانی از یک خانواده نیازمند و خواهرش معیوب و احتیاجمندی کمک می باشد. این دختر به نوشته دادگاه همچون یک کارمند اختیاری به سازمان خیریه به کار آمد و در همین جا با مرد شناخت شد. جودیت زیلسترا به حیث یک کارمند اختیاری در سازمان سویتاسلاف کار کرده است. او یکی از نفرانی بود که با پلیس هلند سال 2013 درباره رفتارهای به اندیشه او غیر اخلاقی مرد با کودکان شکایت کرد و گفت که شاهد مناسبت فوق العاده گرم این مرد با دو کودک تاجیک، یک پسر بچه معیوب 11 و دختری 12 ساله شده است. جودیت زیلسترا که روز 2 ایول با رادیوی آزادی از آمستردام صحبت میکرد چنین گفت:
توجه خاص به یک کودک و صرف نظر شدن دیگر کودکان از چنین مهربانی ویژه که اکثرشان بی‌نوا و محتاجند از نظری سالمی پسیکولوژی کودکان درست نیست.
فر گریمنز وکیل دفاعی مردی هلندی است. او روز 2 ایول در صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی از هلند گفت: آنچه که درباره زیرهیمه‌اش در مطبوعات نشر شده است از حقیقت دور است و او به دادگاه عالی در گاگا شکایت میکند. گریمنز در صحبت با آزادی گفت:
حالا او به این نظر است که صحبت درباره این موضوع به منفعتش نیست، از این رو او به دادگاه عالی شکایت میکند. جناب تی وی در زندان نیست.
رادیو آزادی با خود دختر که حالا 21 سال داشته صاحب ایلا نیز می باشد روز 2 ایول صحبت تلفنی انجام داد. این دختر گفت که تمام اتهامات ضد مرد یک تهمت است و او همیشه آماده است که از نامی با گفته او نیکی این مرد حمایت کند. این دختر به رادیو آزادی چنین گفت:
بله، این یک عشق کودکانه من بود. به نظر من او بسیار انسان خوب بود. به همه یاری میکند، با همه مهربان است. اگر جنگ کند باز آمده خودش میگوید که هیچ گپ نیست. چون این رفتار تنها با من نبود، با همه چنین بود. ما در یک حولی 14 دختر بودیم. پسرها در یک کوارتیرا جدا زندگی میکردند. من حالا هم با یک دختری معیوب از آنجا در تماس هستم و او هم تصدیق کرده میتواند که او یک مرد طلایی بود. من با یک عشق کودکانه به او دل بستم، ولی او اصلا گناهکار نیست.
Он говорил то, что это не хорошо, не надо ничего, но я его заставляла каким-то образом, не знаю, манипуляция, нет.
То куча в وجود خلافکاری ها در رفتار این مرد هلندی رو حکومت تاجیکستان هم ثابت کرده است. یک نماینده حکومت تاجیکستان به شرط فاش نشدن نامش روز 4 ایول گفت که در زمان فعالیت این مرد در تاجیکستان هیچ نفری در زمینه احتمال دست به خلافکاری های جنایی و اخلاقی زدن این نفر شکایت نکرده است. به اطلاع این منبع سفر دختری نابالغ تاجیک به اروپا از جمله در 2 پیش با رضایت رسمی والدین این دختر صورت گرفته است و این به معنای آن است که آنها به این مرد اعتماد داشتند. هدف سازمان سویتاسلاف کلمک به اطفال معیوب در تاجیکستان بود که به اطلاع مقامات تاجیک شمارشان 26000 نفر می باشد. فعالیت این بنیاد نخست در اینترنت کودکان معیوب ناحیه حصار و بعدا در شهر دوشنبه در کوچه 50 سالگی زیر عنوان سازمان دستگیری احتیاجمندان برآمده شد. جودیت زیسرا در صحبت با رادیو آزادی گفت که کارهای زیادی خیری انجام داده کارمندان این سازمان زیر سایه ماجرای اطراف رهبرش بی اثر شد و سازمان مجبور شد بسته شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
افغانستان آخرین گروه مبوسان تاجیک را از زندان‌های خود به تاجیکستان انتقال داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. شرف‌الدین اموموف سفیر تاجیکستان در افغانستان روز 2 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت آخرین گروه 8 نفره مبوسان تاجیک در زندان‌های افغانستان هفته گذشته به تاجیکستان انتقال یافتند. آقای اموموف از شرح جزئیات بیشتر خودداری نمود و تنها تاکید کرد که با ارسال این گروه در افغانستان دیگر هیچ مبوس تاجیک باقی نمانده است. در پاسخ به این اقدام افغانستان، جانب تاجیکستان هم در نظر دارد با زودی گروهی از مبوسان افغان را از زندان‌های تاجیکستان به افغانستان انتقال دهد. شرف‌الدین اموموف ابراز داشت که مسئله انتقال 80 تن از مبوسان افغان که در زندان‌های تاجیکستان به سر می‌برند مورد بررسی قرار دارد.
تاجیکستان به افغانستان 80 نفر دولت تسلیم داده است، به افغانستان تیاد رسمان داده می‌ره. ما اول همین موضوع انتقالشون است که کدام مسیر چخیل انتقالشون است، ما اون حل کرده است.
همصحبتمون تاکید نمود که بر اساس سازشنامه میان دو کشور در مورد استرداد مبوسان، تاجیکستان نه همه مبوسان افغان را انتقال می‌دهد، زیرا به گفته شرف‌الدین اموموف طبق بود سازشنامه میان محبوسان افغان افرادی که با جنایت های مخصوصا وزنین زندانی شدند و با امنیت کشور تهدید میکنند انتقال نخواهند یافت.
شرط اساسی است که اگر بازپسودن محبوس اگر به همون کشور، یعنی به کشور ما اگر یکون تهدید یک نه ما باید نتیمونه.
انتقال آخرین گروه مبوسان تاجیک از افغانستان به تاجیکستان در حال است که در نیمه دومی ماه می امسال وزارت امور خارجه افغانستان با پخش یک بیانیه رسمی گفت رئیس جمهور امام علی رحمان وعده داده است که 80 زندانی افغان را برای ادای حکم به کشورشان می فرستد. در بیانیه رسمی این وزارت از روز 16 می امسال آمده است که امام علی رحمان در این باره ضمن ملاقات با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در دوشنبه صحبت کرده است. طبق این بیانیه صلاح الدین رهبانی خواهان انتقال 80 تن از زندانیان افغان به افغانستان شد و در مقابل امام علی رحمان گفته است که 80 زندانی افغان به زودی به افغانستان انتقال داده می شوند. بنا به اطلاع سفارت افغانستان در دوشنبه فعلا بیش از 90 محبوس افغان در محبس های تاجیکستان نگهداری می شوند که عمدتاً برای قاچاق مواد مخدر و عبور غیرقانونی بازداشت و محکوم شدند. زیمنان در سال 2010 میان وزارت‌های خارجه تاجیکستان و افغانستان در زمینه استرداد زندانیان سازشنامه به امضا رسید و این سند حقوقی از جانب پارلمان‌های هر دو کشور تصویب شده است. در چارچوب این سازشنامه سال 2013 یک گروه 14 نفره محبوسان افغان از زندان‌های تاجیکستان به کابل انتقال داده شدند. در پاسخ جانب افغانستان هم چندی از مبوسان تاجیک در افغانستان را به کشور استرداد نمود. تاجیکستان با افغانستان مرزی بیشتر از 1300 کیلومتری دارد و یکی از راه‌های اساسی قاچاق مواد مخدر افغانی به روسیه و دیگر کشورها به حساب می‌رود.
ادایم کردی باور نکردم، با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم سرمستم. ناآشنایم بودی لیک آشنایت بودم، من بی خبر چی دانم در قصه هایت بودم، دل
قرارید یک دو نفس نبوده آرام صدایم کردی بردی ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم خواهم که هر نفس با چشم انتظارم باشی در جاده محبت عمر کنارم باشی با قلب من دم سازی با چشم
مقامات تاجیک شرایط زیستی پیوندان کودکان جنگجویان را می‌آموزند که دو ماه پیش از عراق به وطن آورده بودند. برخی از نزدیکان کودکان می‌گویند همانا از دیدار آورده شدگان محرومند و ممکن است آنها را برایشان ندهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این هفته برای 84 کودک که والدینشان در جنگ‌های عراق کشته و یا در محبس هستند سرنوشت ساز خواهد بود. کمیسیا دقیق خواهد کرد که کدامی از آنها به دست بیبی و بابا و کدامی به مکتب‌های ویژه سپرده خواهد شد. حمزه تورابیکوف ساکن ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت هفته گذشته خبر یافت که دو نبیرش از عراق به تاجیکستان آورده شدند. با او دخترش نادیره بیگم از محبس عراق زنگ زد و این خبر را رساند. همسر، دختر و دو پسر حمزه تورابیکوف سال 2015 به سوریه و عراق رفتند. از پسرانش خبری نیست ولی دختر و همسرش در عراق برای پیوستن آگاهانه به دیش حکم ابد گرفتند. تا تماس دخترش از زندان بغداد او از همسرش که قبل از سفر به سوریه از او طلاق گرفته بود خبر نداشت.
آوردگی همه روز حاضر یک کراسی پرس تلفن کرد فقط یه چهارشنبه کراسی دبه بیاد گفت مجلس میشود گفت کسی که همون کودکان میگرد اما خیستا بروسی دیگوزده نمیدونم چقدر که میفهمون از می آقاش اسکل میرم بروزی چهارشنبه بگیرد ده
یکی از این دو نبیره سیومی تورابیکوف از خانواده گمشدهش در سوریه و عراق است که حکومت به تاجیکستان آورد. سال گذشته مقامات دختری 17 ساله را همراه با طفل نوزادش به تاجیکستان آوردند. بعدن معلوم شد که این دختر با اصیل بیک پسری 21 ساله او در موصل ازدواج کرده است و کودک نبیره تورابیکوف است. حمزه تورابیکوف را روزی چهارشنبه به دوشنبه دعوت کردند تا در مسئله به تربیتش گذاشتن یا نگذاشتن دو نبیرهش مشورت کنند. او میگوید با یک دخترش و همسر نوش تمام شرایط را برای قبول کودکان آماده کردند ولی معلوم نیست که کمیسیا چی تصمیم میگیرد. شادخان جمشید معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید در دو روزی بعدی سرنوشت آینده کودکان را معلوم خواهد کرد. در دو روزی بعدی سرنوشت آینده کودکان را معلوم خواهند کرد. او گفت روزی اولی به تاجیکستان رسیدن کودکان روحیه ناخوب داشتند ولی با کمک روانشناسان پورا از آن حالت برآورده شدند.
اون محیط قطعی ادپتیر شدگی دیگر شدگی بعد میبینم ممکن قسمت آنها با پدر و مادر بگرد اگر خشوی نزدیک داشته باشند. خواهم که اگر خش نزدیک نباشه که یک چیز یک مولت معین طلب میکنند.
معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید در صورت شرایط خوب نداشتن کودکان را دولت به تربیه خود خواهد گرفت. در این باره به گفته او تصمیمی سبک گرفتن مشکل است. اما او درباره آن که ممکن است کودکان با سببهای امنیتی به نزدیکانشان داده نشوند چیزی نگفت. در ضمن دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا هم در گزارش نوی خود که روزی 20 ایون نشر شد بازگردانی کودکان تاجیک به وطن را ستایش کرد و گفت اگر آنها به وطن برگردانیده نمی‌شدند در زیر نظر جنگیان گروه دولت اسلامی به سرباز جنگ تبدیل می‌یافتند. حالا با تاکید این نهاد کودکان برگشته از عراق و سوریه باید از نشانه‌های سرباز جنگ پاک کرده شده از جریان احیای روانی گذرند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
تحلیلگران میگویند رشد با سرعت اهالی در تاجیکستان به نظام قوی معارف و نیروی کاری صاحب اختصاص در آینده بحران عمیق را برای کشور پیش خواهد آورد، ولی کارشناسان نزدیک به حکومت باور دارند که سیاست دموگرافی دولت خوب راه اندازی شده، همه روندها زیر نظارتند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شو خواهید شنید. آقای پورچمو عزیز و ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلون در عمر 68 سالش همراه با همسرش 6 فرزند و 15 نبیره را به رسانیدند، ولی وضعیت اقتصادی این اویلان نیاز به بهبود دارد.
ایشو به می بچم اونطوری میکنن گو پنسیونر کی مسافر همیشه وا 4 تا 5 تا ما اسفش ها ای مسافرم دوستان پنجو.
این گونه خانواده های سر فرزند خصوصی سراسری تاجیکستانند. کشور در زایش پیشصف قلمرو پس از شوروی است. بنا به آمار رسمی سالانه اهالی 2.2% یعنی 200 هزار نفر زیاد می شود. سطح فقر در تاجیکستان حدود 30% است، ولی کارشناسان این رقم را خیلی دستکاری شده می دانند. در همین حال شماری تولد در کشور 3.9 کودک به هر یک زن را تشکیل داده است. کارشناسان از وجود خطرهای نگرانی می کنند که در چنین شرایط جوانان کم سواد و بیکار بیشتر به دامی گروه های افراطی می افتند، ولی به گفته خادم علمی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علم های تاجیکستان اکبر سبحانوف، وضع دموگرافی در تاجیکستان خوب به حساب می رود.
چرا از این استراتژی روست ملی تا 2030 سال تا اینجا خیلی شده که 11 میلیون اهالی می شود. هر سال تحسیز دادن 200 سالان جوی کردی جوی کرد با مزد معاشی خوب خیلی حکومت حرکت کرده شده سمینا ایزرو کنم.
با وجود این سبحانوف سرزدن این مشکلات بر اثر زیاد شدن جمعیت را صرف نظر نمی کند و می گوید که مقامات باید به تقویت بخشیدن رقابت پذیری محصولات داخلی توجه نمایند و نرخ گذاری در بازار را به خاطر جوابگو بودنش به امکانات مالیوی مردم تحت نظارت شدید بگیرند. صرف نظر از اینکه آمار رسمی درباره رشد اقتصادی تاجیکستان در حدود 7.3% برابر به کشورهای از هم از زود رشد یابنده قسم میکنند، ولی شماره بیکاران در کشور کم نمیشود و تعداد مهاجران با ارزیابی گوناگون کارشناسان از 1 تا 2 میلیون رو در بر میگیرند. خورشید یک مهاجر جوان تاجیکی در یکی از مغازه‌های خوراکواری مسکو فروشنده است. صرف نظر از اینکه رشته معماری و بعداً دوره ماجستراتورا رو در رشته منیجمنت در روسیه خونده است، نتوانست صاحب جای کار در کشور شود.
بعد ماجستراتورا من زن گرفتم، اویلا دور شدم. قریب 1.5 سال من در وطن کور کافتم. مرا یا نگرفتند یا کور پردلگات کردند. همه اویلا کم قطع قریب 1000. برای همین مرا مجبور شدم اویجا.
تاجیکستان را می شود یگانه کشوری منطقه دانست که نظارت بر تولد را ترغیب می کند. کارشناسان وزارت تندرستی تاجیکستان ماه اکتبر سال گذشته به خانواده ها مشورت دادند که کمتر تولد کنند و از وسیله های پیشگیری یابستن بیشتر استفاده کرده سطح سواد و تحصیلات را خصوصا در منطقه ها بالا برند. کارشناسان بانک جهانی سطح بلند فقر، مهاجرت و بیکاری را به افزایش اهالی ربط داده به تاجیکستان توصیه کردند که زایش را پایین بیاورد. میان دایره کارشناسان کشور کسانی هم هستند که پیشنهاد میکنند به مانند چین تولد را در دایره قانونگذاری محدود نمایند، ولی این مخالف با کنسپسیای دولتی سیاست دموگرافی تاجیکستان است که روش‌های خشونت‌آمیز نظارت روندهای دموگرافی را منع می‌کند. به گفته این معاون رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان رستم عزیزی، از نقطه نظر دین پیشگیری تولد ناپسنده است، ولی در عین زمان به دلیل‌های گوناگون جایز دانسته می‌شود.
از ترس اینکه تو نمیتونی کودکان را بخورانی و از تولد خودداری کنی، این مکروه است، یعنی عملی جایز نیست. ولی اگر این کار مربوط به سلامتی کودکان، زنان و دیگر دلیل های مهم باشد، عملی ممنوع نیست. مفهوم های به نام ازل که معنای قطع رابطه جنسی را دارد، وجود دارد که متناسبان استفاده پیشگیری از تولد و وسیله های دیگر را اجازه میدهد.
امیدهای بسیاری در کشور به هدف چهارم استراتژیایی که پرزیدنت اعلام کرده است، صنعتی کردن اقتصاد، علاقمند می باشد. ولی به گفته یک برخی از کارشناسان، این نمی تواند وسیله خلاصی کامل از بیکاری شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، گردانندگی برنامه مهمان آزادی را من آرزو کریم برداشت دارم. آذر خوش آمده به برنامه مهمان آزادی و پیش از صحبت میخواستم شرحی حال شما را از همکارم زرنگیزی نوروز شاه شنویم و سپس برنامه را با این خبری اخیر که در میان شاعران و ادیبان فارسی زبان صاحب جایزه شده آغاز میکنیم.
آذر سلیم شاعری تاجیک که با شعرهای زیادش میان مردم محبوبیت زیاد دارد، 13 دکبر سال 1968 در دهه کریم بردی نوحیه واسه به دنیا آمده است. پدرش آموزگار بود و خانواده در روحیه شعر و حکایت‌گویی های پدر بزرگ شدند. اولین شعرهای او با تحریر شاعر سعید جان حکیمزاده در روزنامه های محلی به تب رسیدند که راهی او را به شعر باز نموده است. مکتب میونه را در نوحیه و دانشگاه آموزگاری شهری کلوب را ختم کرده است. چند سال در ریاست کارهای داخله فعالیت کرده، حالا سرمحرری مجله مکتب ریاست معارف ولایت ختلان است. مؤلف مجموعه های نماز بیداری، یک سجدگاه، عرفان هینا، صبر دعا، گفتگوی نخل و ماه و خرمای اعتقاد است. آذر سلیم چند سال اخیر رهبری بخش ختلانی اتفاق نویسندگان تاجیکستان را بر دوش دارد.
وزارت اطلاع و فرهنگ افغانستان اخیراً به شما جایزه کلکی زرین را تقدیم کرد. این جایزه مبارک شود و می‌خواستم در این مورد صحبت کنید.
من روسیه درباره همین جایزه کلکی زرین اونقدر معلومات زیاد ندارم. همون معلوماتی را دارم که شاید دیگران از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک از اون آگاهی یافته باشند. از سال 2010 تأسیس شده است در افغانستان و هر سال شاعران زیادی برای صاحب شدن به این جایزه کتابهای خود را پیشنهاد میکنند. نخست باید بگویم که شاید بعضی ها برداشت غلط داشته باشند و گمان کرده باشند که این جایزه را برای شعر مادر فرشته بود دادند. در مجموع دادند. در مجموع در از روی همون شعرهایی که برایشون دسترس گردیده است.
مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت. یا داشت آگهی زی پر و بال خیش، لیک میلی جدا شدن زی من و از پدر نداشت.
در کودکی به مادر خود خواستم برم یک هدیه، لیک جیب من آن لحظه زر نداشت. زر یافتم به گاهی جوانی آن زمان، جز عشق یار سینه هوای دیگر نداشت. وقت بیادی هدیه فتادم که مادرم، روی لبش بجوز دیدار ای جگر.
البته این شعر شما رو بسیاری هنرمندان شیوه های مختلف خواندن و یکی از شعرهای دوست داشته ترین برای مردم تاجیک شد.
تماما من فکر نداشتم که این شعر اینقدر هوادار پیدا میکند. من این شعر فقط برای خودم نوشته بودم و یادم است که وقتی همین شعر رو نوشتم، یک دوست دارم نورعلی خورکشف زنگ زدم و گفتن که اوزر یکون شعری نو نداری؟ گفتم دارم. بعد همین شعر رو خوندم برایش. با گشته خوندم. بعد گفت که همین التماس برای من بفرستون. پیام کردم فرستادم و بعدا دیدم که در صفحه خودش، در صفحه فیسبوکش گذاشته است. به همین طریق این شعر هواداران زیادی پیدا کرد.
شما از زمره شاعران هستید که از شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده می‌برید و برای دیگران توصیه می‌دهید؟
به هر حال من فکر می‌کنم که آگاه بودن و در اینجا شرکت داشتن بهتر است از اونی که آگاهی نداشته باشم.
چند روزه که خبرها درباره اینترنت در تاجیکستان گران شدن بود و گاه‌گاه شبکه‌های اجتماعی بسته می‌شوند. برای یک شاعری که مثلا بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌برد چه خیر روز است؟
خبر یافته بودم که از طریق تلفن هم پیام اومده بود که نرخ‌های داخلی شبکه‌ای و اینترنت و اون چیزا گران می‌شوند. البته که این یک ضرری به جیب هر یک استفاده برنده تلفن‌های موبایلی است. البته برای من خوش نیامده بود و خوب شد که نوبوز خبر رفتیم که این بیکار کرده شده است و نرخوی اولا برگردانده شدن.
موقع شعر مثلا در جامعه تاجیکستان و خصوصا در جنوب تاجیکستان که شما سالها کار و زندگی میکنید، بگید که مردم تا کجا با وجود اینکه مشکل اقتصادی و اجتماعی دارن وقت میوان یا که دوست میدارن که شعر خوانند؟
خب من فکر میکنم که شعر همیشه بود، همیشه هست و همیشه میموند. اینکه گوگو مشکلات و اجتماعی مردم رو، ذوقشون رو، نگاهشون رو، اندیشهشون رو به جانب دیگر میبرد، اما باز هم ما میبینیم که شعر در پهلوی مردم است، در اندیشه اونها است، نفس و هم مرومی اونها است. شاید صفی خوانندگان شعر کم شده باشد، اما با تمام از بین نرفتن اونهایی که شعر میخونند، ما اینو میبینیم در شبکه‌های اجتماعی که مردم زیاد شعر میگذارند، زیاد شعر میخونند. خب البته نمیشود گفت که همه اون چی که در شبکه‌های اجتماعی میگذارند با نام شعر شعرند. از یک چیز گویی میدید که شعر در میان مردم هوادارانی زیاد دارد.
شما یک چیز جالب ذکر کردید که شاید کم شده باشد، این از مشاهده هاتون گفته در این محیطی که
من از اون جهت میگم که کتاب خریدن، یعنی که کتابخانه مردم، مثلا ما هم جوانای زیادی داریم، شعر می نویسن، شعر می آورن به نزد من. وقتی که من از اونها سوال میکنم درباره کتابای خوندهشون، بسیاری اونها مشکلی میکشن که بگویان کدام کتاب رو خوندن. از همین جهت من فکر میکنم که شاید ذوق کتابخانه مردم کاسته شده است.
یعنی که شاعران نسل جوان هم در وادی بخش هستن که میوان و میگن که ببینید و توصیه دید.
بله بله، من زمین شاعران وادی بخش زمین رو در نظر دارم. وقتی که میوان من هم خیلی با آنو گفتگو میکنم، درک میکنم که کتابی کم خوندن. پدیده شده بود که یک حادثه یا واقعه به عمل مانده بود که شاعرانی زیاد، نویسنده های زیاد، و اما سطح ایجادیاتشون کسبی نبود. یعنی با اندک تلاش، با اندک زحمت هر کس می توانست که فقط همین شرط اساسی داخل شدن به اتفاق نویسندگان داشتن دو یا سه مجموعه بود، اما صفتش به نظر گرفته نمی شد. و همین با نظر داشتن همین، من فکر میکنم روبرت اتفاق نویسندگان تصمیم گرفته بود که صف خودش را پاک کاری کند، یعنی اون ادیبانی را که حرفه‌ای نیستند از صف خودش خارج نمود.
باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، به صحرای کشاد روی یک سنگ فراموشی خود، زیر خورشید محبت بنشست. شاعر خوبتر از سنگ ندیدم هرگز، آنچه در سنگ سیه چون شرری اسپید است. غزلی خورشید است. باید از شهر برون رفت و لب دریای ماهیان را به نظر گفت سلام. همچو ماهی نبود شاعری عالی به جهان، آب دریا ورا آینه داری، سخنش آب شود در دهنش. باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، پی دیدن کوه، کوه شیخ است که در چشمه طهارت کرده، خواسته بر سر پا دارد اندیشه که سجاده کجا گم کرده است. شاعر خوبتر از کوه از این شیخی و پا خواسته کوه، شعر سجاده گم کرده اوست. زندگی مردم، دهه، شهر در شعر شما خیلی تصویر خوبی افتاده است و میخواستم چند شعر خود رو، شعرهای نوی خود رو، اونهایی که تازه ایجاد کرده و حتی به شبکه‌های اجتماعی راه نیافتند، برای شنونده های ما بگوید، بخوانید. خواهش میکنم.
گردشگر جمال تماشاییت شوم، گردشگر جمال تماشاییت شوم، دریا نورد دیده دریاییت شوم. سهل است بیم موج و نهنگ محیط عشق، گر کاشف جزیره تنهاییت شوم. سنگ است هر قدم، بنشین در کنار من، تا پاسبان پیکر مینائیت شوم. بر گور من نویس که قربانیت قبول، وقتی قلم به تیغ فریبائیت شوم. یک زندگی برای محبت کم است کم، ایزنم بده رفیق دو دنیاییت شوم. لبخند زن درون غزل های من، مگر زیباترین ترانه زیباییت شوم. گر به نیستان روی شعر نیستان بشو، بند بزن دست عجز رستم دستان بشو. رند همان از کو سر نفرارد به کس، جام برانداز یا ساقی مستان بشو. از سر غیرت مدر جامه مردان، چو گشت نقص خزان آشکار برف زمستان بشو. عشق شو و جلوه کن چون غزل رودکی تو که فریبا شوی در نظر آسان بشو. دوری نبوت گذشت لیک برای بشر آیت دل را بیار حضرت انسان بشو. خوب یک شعر دیگر در برای میهم بخونم چون به وصف میهم به عشق میهم نفکر میکنم شعری هر شعری نتام است. میهن و من مردمت را مهر پرور یافتم، بر در هر دل که رفتم یک برادر یافتم. آنچنان که خانه از یک سیب خوشبو می شود، در مشامم از هوایت بوی مادر یافتم. خاک پاکت به کرامت نیست، از بالای کوه سیر کردم با نگاه پروازی بی پر یافتم. چشمه می پرسد زی حالم اشک شادی در نگاه، چشمه نی گویا بخد دلسوز خواهر یافتم. دشمنت گر ابر بشمارم ترا گل عیب نیست، من زی ابر و گل که مضمونی دیگر در یافتم. ابرها گفتند رنگ گل رود از آب ما، ابرها رفتند گل را باز خوشتر یافتم. کاش باشی نسخه جنت که گوید رفته، آنچه را گم کرده بودم باز اثر یافت. خوب شعرهایی که در برای دهود نشتم یا البته در برای دهای خودم نشتم، البته اینسو وقتی که سین سالش میرود به جای میرسد اندیشه هم یادهای جوانی یادهای کودکی در او بیشتر میشن. ایامی کودکی و جوانیش او رو بادور میکنن. من فکر میکنم که اگرچه الهام نیز میگوین، اما شاید الهام همین نتیجه اندیشه کردن، نتیجه حسیات خاطره های تلخ شیرینه که الهام نتیجه همینو باشد.
شما نقش یک شاعر در کارهای جمعیتی و یا که در سیاست و این انعکاس موضوع های سیاسی و اقتصادی چی نارزیابی میکنید؟
اگر ببینید مثلا شعرهای سیاسی میگن، مثلا من نمیدونم شعر سیاسی گفته چی رو در نظر دارن. شعر سیاسی اگر منظورشون تنقیدی حکومت و روبرانی حکومت باشد، من فکر میکنم شعر به این کارو تو با هر کس چی میگن، هر کس اختیار دارد. نمیشود یک کس بگو که تو این کارو نکن و نمیشود یک کس دیگر بگو که تو این کارو حتما بکن. مقام همون شهروندی هر یک خودش به این یا اون حادثه چگونه نظرش رو بیان میدارد و خلق هم ساده نیست، خلق هم میدوند و بهای خودش رو به این گونه شعرها میده.
پیشنویس یکی از کتابای شما شاعره گلرخسار، یکی از شاعره های مطرح در تاجیکستان، توصیه و نوشته از چیزهای زیبا و خیلی ارزشمند.
شخصا نزد یکون کس نرفتم. همین منظور شما همون کتاب عرفان هینا است با پیش گفتار استاد گلرخسار. خود گلرخسار یک بار به من زنگ زدن و دعوت کردن و گفتن که من چند شعر شما رو خوندم، از ادبیات و سند اسدای شرق برای من پسند است، آیا در فکر چوب کردن کتاب نیست؟ من گفتم که دارم هم گناه نقشه. گفتم که من آنها را از نظر میگذارندم و من بردم شروعم را به نزدیم کس نمسور مسیحت ها دادند.
یک کمی مناسبت تاجیکستان ایران یک مدت سرد شده بود، فکر میکنید شعر این چیزا هم میتوند جدا شود؟
نه، شعر جدا شدنش امکان ندارد، زیرا شعر این همون زبان است. زبان ما، زبان مردمی ایران، زبانی مردمی افغانستان یک زبان است و جدا کردن اینها هیچ معنی ندارد. مثلا یک زبان رو چگونه می شود تقسیم کرد؟ و اگر تقسیم کنند خودش یک چیزی خنده آور، بی معنا و حتی خطربار هم هست، چون که در زمان حاضر ما می دونیم که هر روز یا هر سال زبان های از بین می روند و در این میان تنها همون زبان های زنده می مونند که با آنها مقدار زیادی آدمان گفتگو کنند. یعنی هر قدر دایره گفتگو وسیع باشد، هر قدر اهالی بیشتر به این زبان با این میان زبان گفتگو کنند، امید زنده موندن این زبان بیشتر است. تاجیک فخر همه اسطوره پیوند با رزم و شجاعت، مهنت امروز اگر که بلخ بامیست یا سمرقند همه قند، یا دیار سروهای شعر شیراز، پرچم تو غیر نامد نیست، باز هم بالاتر و بالاترش افروز. چون درفش کاویانی واژه تاجیک شیران خراسان را، این سلاح شوران هنگ جاویدان را هر کجا می آورد با هم. لحظه های فارغ از شهنامه خانی رودکی را گر به یاد آریم، می شوید موج جوی مالیانش نرم نرمک از دل ما غم. هموطن ای بریا ای آریایی، در رگ و پیوند ما خونی اهوراست، سر به باز و پرچمت از کف مینداز، واژه سرباز مالی ماست.
پیام شما برای مردم تاجیک و برای شنونده ها و برای مخلصاتون چی است؟
خوشدل و خوش روزگار و سربلند باشند.
آذر سلیم، خوش آمده به برنامه. شنونده عزیز، این برنامه را من آرزوی کریم گردانندگی میکردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
دوباره و بعد از 30 سال تاجیکستان میخواهد کارخانه اکومولیاتور سازد. سامانه به هر ناحیه، مقامات شهر و ناحیه های تاجیکستان وظیفه دار شدند که سامانه های رسمی خود را در اینترنت فعال کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم علیشیر ظریفی میشنویم.
در مقایسه با سه ماه اول سال 2018، انتقال پول از جانب شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 5% کم شد. با اطلاع بانک مرکزی روسیه، در سه ماه اول سال 2019 شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 462 میلیون دلار مبلغ فرستادند. در همین دوره سال 2018 مهاجران به کشور 487 میلیون دلار انتقال داده بودند. یعنی انتقال مبلغ‌ها نظر به سال گذشته 25 میلیون دلار کاهش یافته است. اما با فرق از تاجیکستان، حجم انتقال مبلغ از روسیه به ازبکستان و قرقیزستان متناسباً به اندازه 7.3% و 4.3% افزوده است. قابل ذکر است که نزدیک 90% انتقال پول از روسیه به تاجیکستان با روبل روسی صورت می‌گیرد. طبق معلومات گوناگون، عین زمان بیش از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه کار و زندگی می‌کنند. شرکت اوکراینی دنیپر سپیس گیدرو انرگو منتج از وصل و نصب و به کار در آمدن چرخه دومی نیروگاه برقی و آبی راغون خبر داد. دفتر مطبوعاتی این شرکت با نشر یک اظهارات روز 18 ایون گفت چرخه دومی راغون روز 5 ایون به کار در آورده شده است. شرکت مذکور همچنین نسخه نامه محمد سعید شمس‌الله‌زاده سر مهندسی راغون را نیز نشر کرده است که در آن گفته می شود که وصل و نصب چرخه موافق با طلبات فرمایشگر انجام داده شده است. در نصب و به کار در آوردن دو چرخه نیروگاه راغون، بجز از شرکت اوکراینی، همچنین متخصصان تاجیک از شرکت تاجیک SKM نیز شرکت کردند. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکمین نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت با استفاده دادن اگریگات دومی نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کند نیز به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور، بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود.
حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار انداز و طرز تعیین ادرار پولی و یا استیپندیه ها را برای دانشجویان و عنوانجویان معین کرد. متن قرار را مخزن یگانه وزارت عدلیه به نشر رساند و در آن گفته می شود اندازه استیپندیه در یک سال دو مرتبه تعیین کرده می شود. بنابر این سند دانشجویانی که با بهای 5 تحصیل می کنند 150 سومانی، آنهایی که با بهای خوب می خوانند 105 سومانی و محصلینی که بهای 3شان از 20% بیشتر نیست 40 سومانی ادرار پولی خواهند گرفت. بعد دانشجویانی که در دوره‌های ماگستری با بهای اعلی می‌خوانند 208 سومانی و آنهایی که بهای خوب دارند 150 سومانی ادرار معین شده است. ادرار پولی عنوانجویان 490 سومانی مقرر شده است. ضمناً معاش حداقل در تاجیکستان 400 سومانی و اندازه میانه نفقه 310 سومانی است. در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان و معاون پرزیدنت بانک رشد آسیا شیکسین چن 16 طرح سرمایه‌گذاری در سوهای نقلیات، انرژتیکا، کشاورزی، تندرستی، معارف و رشد شهرها بررسی شد. خبرگزاری دولتی خاور روز 17 ایون نوشت که در این دیدار وضع همکاری‌های امروزه تاجیکستان با این مؤسسه مالی بانفوذ بررسی شد. همکاری‌های تاجیکستان و بانک رشد آسیا سال 1998 شروع شده، از آن زمان تا کنون نزدیک 1.8 میلیارد دلار آمریکایی و شکل قرض‌های امتیازناک، گرانت‌ها و کمک‌های تکنیکی برای تطبیق لایه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان اختصاص داده شده است. در ملاقات دوشنبه مسائل رشد صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و تحکیم همکاری‌ها در چارچوب برنامه اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری بررسی شد. تاجیکستان در 4-5 سال اخیر برای ایجاد شرایط نامساعد سرمایه‌گذاری، مانع‌گذاری برای شرکت‌های خارجی در شکل میزان بلند اندازها و کرپسیا انتقاد می‌شود.
علی شیر ظریفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. تاجیکستان در شهر کولوبی ولایت ختلان یک کارخانه استحصال اکومولیاتورها را بنیاد کرده است. این تقریبا همان طرح است که در آغاز سالهای 90 به دلیل اعتراضهای روشنفکران و فعالان جامعه لغو گشته بود. عبدالرزاق خوجم‌خلف مدیر شعبه اقتصاد و سودای حکومت شهر کولوب روز 18 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت کارخانه اکومولیاتور یکی از 11 طرح کارخانه های صنعتی است که طرحش آماده شده برای دریافت منبع مبلغ گذاری به عنوان حکومت جمهوری ارسال شده است. خوجم‌خلف گفت
این خلاصه مولیات طرز ضروری بده برای کمی اهالی را با جهای کار اینا تامین کرد. 11 تا کارخانه استثنایی پیشنهاد کرده است. و جاری دایر با 11 تا کارخانه رفته است. از آن جمله 6 تاش کارخانه اکومولاتور باروری است. این ما با جلب سرمایه‌گذاری خارجی مثل در منطقه آزاد اقتصادی که خود تشکیل کرده در مساحت 309.3 هکتار در اونجا پیش بینی شده است.
هم صحبت ما گفت منطقه آزادی اقتصادی کولوب که قرار است کارخانه اکومولاتور در داخل آن ساخته شود، ماه مارس سال 2019 با قرار حکومت تأسیس داده شد، در نزدیکی فرودگاه شهر در مساحتی 309 هکتار جایگیر شده است. خوجم قلوف میگوید منطقه با راه آهن نزدیک بوده، مکان جذاب برای سرمایه گذاری است. تصمیم بنیاد کارخانه تولید اکومولاتور در کولوب همچنان از آنجاست که در این منطقه کانهای بزرگی نمک، یک اشیای خام ضروری برای استحصال اکومولاتورها موجود است. هرچند مقامات میگویند بسیاری از قسمت‌های اکومولاتور از جاهای دیگر باید دسترس شود و برای انتقال مال‌ها نیز راه آهن وجود دارد که برای بارکشانی ارزان و قلای است. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که موافق نقشه تهیه شده برای بنیاد این کارخانه اکومولاتور 40 میلیون دلار ضرور است. موافق پیشبینی مسئولان کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در دوام 12 سال آینده سرمایه گذار می تواند مبلغ های خود را جبران کند و بعد از آن سود بگیرد. این زمان تاجیکستان اکومولاتورها را از خارج خریداری و وارد میکند. در دو سال 2017 و 18 کشور از خارج به بیش از 16 میلیون دلار اکومولاتور خریده است. بنابر لایحه پیش بینی شده کارخانه باید تا 400 نفر را با جای کار تامین کند و در یک سال 200 هزار دانه اکومولاتور استحصال نماید. مقامات در حال به اندیشه ساختمان کارخانه صنعتی در کلاب افتادند که رشد اقتصادی این منطقه نظر به دیگر گوشه های کشور کندتر و میزان بیکاری و فقر خیلی بالاست. موافق آمار، عین زمان از 116 هزار اهالی قابل کار در شهر کلاب 36 هزار نفر و یا 31% کارگران جای کار ندارند. سطح مزد معاش نیز در این منطقه 915 سومانی و نسبت به منطقه های دیگر 20% کمتر است. زمینان این برای بار اول نیست که در کلاب طرح ساختمان کارخانه اکومولاتور مطرح می شود. در پایان سالهای 80 عصر گذشته طرح ساختمان چنین یک کارخانه تهیه شده بود، قرار بود در موضع مامیرک با توانایی استحصال بیش از 3 میلیون دانه اکومولاتور در سال بنیاد شود. اما یک زمره از فرهنگیان، استادان دانشگاه و اعضای محفل آن زمان فعال آشکارا ادعا کردند که چنین کارخانه محیط اطراف را آلوده و زهرآگین می‌سازد و دست به اعتراض زدند. مهندس طاهرخان غازیف یکی از مسئولان این طرح بود. در خاطرات خودش می‌نویسد آنهایی که ضد بنیاد این کارخانه گردی همایی کردند در اصل از صناعت چیزی نمی‌دانستند و این اعتراض آنها باعث شد که مسکو از سرمایه‌گذاری ساختمان آن دست بکشد. عبدالرزاق خوجم‌خلوف میگوید طرح کارخانه نو از صفر شروع شده است و با طرح پیشین هیچ رابطه‌ای ندارد. مکان بنیادش هم نه موضع مامیرک بلکه منطقه آزادی اقتصادی کلاب انتخاب شده است. وی گفت:
"دورا تاشو دیده بودن اخیر دارم اونجا دو یک مجمعه میشی رو دورادا اونجا دارم خونه میشی دارم برای کارگرا و هم یک میدون چه یک مجمعه میشینم کارخانه اقتصادی هم خونه استقامتی و دیگه چی اساسی یکم نشد و مردم دیگه اصلا فهمیدن روزی همه جدا نبرورن و دیدن که چیزا را نبرورن.
شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند که وبسایت باز کنند. صرف نظر از محدودیت ها در دسترسی به اینترنت، کارشناسان این اقدام را مهم ارزیابی میکنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم زرنگیزی نوروز شاه.
هفته گذشته مجلس نمایندگان به یک قطار قانون ها تغییرات وارد کرد که در این میان قانون درباره مقامات حکومتی دولتی نیز بود. بر اساس این تغییرات رهبران همه ناحیه ها، شهرها و ولایت ها باید در اینترنت وبسایت خود را داشته باشند. وسیله مهمی که اکثریت نهادهای دولتی ندارند. با گفته وکیل تاجیک عارف حکیموف، اصلاح سند با هدف تامین رعایت حقوق انسان صورت گرفته است. او در پاسخ کوتاه به رادیوی آزادی گفت:
محلی را میکرد دین حقوق آزادی خود محلی مقامات محلی بلند میکند. مقصد همین بود.
محمدی عبدالله رئیس بنیاد جمعیتی تشبوس شهروندی سیاست اینترنت میگوید قبول این قانون خبری خوش است به شرطی که آن را اجرا کنند. به گفته او اگر این کارها درست اجرا شوند پس قدمی مهمی برای ساختن حکومت الکترونی میشود، چون مقامات دولتی اطلاع درباره فعالیت خود را بدون درخواست به شخصان علاقمند پیشنهاد میکنند. قرار درباره کنسپسیای تشکل حکومت الکترونی هنوز سال 2011 صادر شده است. کنسپسیای ایروای اطلاعات و خدمت رسانی ها به شهروندان، دایره های تجارتی، شاخه های حکومت و در مجموع آسان کردن همکاری میان دولت و مردم را با استفاده از اینترنت پیش بینی کرده است. کنسپسیا باید در سه مرحله در مدت 8 سال و سال 2012 تا 2020 اجرا می شد. گامی اول ایجاد شبکه یگانه بود که همه وزارت و اداره ها را متحد می کرد. بعدن مقامات دولتی موظف بودند که تبادل الکترونی سند ها را براه مانند. ولی تجربه نشان داد که این هدف ها تاکنون تطبیق نشدند. در رده‌بندی سازمان ملل در برابر حکومت الکترونی در سال 2018 تاجیکستان مقام 131 را دارد. هرچند کشور سالهای اخیر موقع خود را 8 زینه بالاتر کرده است، ولی از کشورهای همسایه خیلی عقب مانده است. قرغیزستان در این رده‌بندی مقام 91، قزاقستان 39 و ازبکستان 81 را دارند. رئیس سازمان جمعیتی خوما شهلو اکبیرو میگوید کلایه‌های حکومت الکترونی باید ادامه پیدا کند، زیرا یکی از وسیله های موثرترین مبارزه با فساد است. با وجود این، به گفته او در این راه بعضی محدودیت ها وجود دارند.
سبب اساسی که نادرست رفتار میکند این دوست خدمات علاقه با بستن اینترنت و محدود کردن دسترسی به اینترنت پیش از همه مشکل پیش میآید برای تطبیق استراتژی ملی روش برای سال 2030 و اساس این استراتژی پیش از همه تکیه می شود به خدمات رسانی الکترونی، یعنی یکی از مسئله‌های استراتژی برای دولت رشد حکومت الکترونی است و دیگر اینکه اقتصادی ترقی.
موافق معلومات خدمات علاقه از شمار عمومی 6.2 میلیون مشتری علاقه موبیلی 2.5 میلیون نفر از اینترنت از جمله اینترنت موبیلی استفاده میبرند. بر اساس رده بندی سپید تست گلوبال ایندکس در ماه ینوری سال 2019 تاجیکستان با اینترنت دارای سرعت پست در مقام آخرین 137 قرار داشت. برای مقایسه در این رده بندی قزاقستان مقام 85 و ازبکستان 129 را صاحب شدند. محمدی عبادلویف تاکید میکند که مشکلات اینترنت نباید بهانه برای تشکل حکومت الکترونی گردد. در مجموع اجرای سست قرار و قانون ها درباره تشکیل حکومت الکترونی را میل کمی برخی از این منصبداران میدانند، چون در صورت ارتباط الکترونی با مردم ضرورت مراجعه به منصبدار کم می شود. بنابراین درآمد آنها را از حساب رشوه و فساد هم کم می کند، ضرورتی که به اعتراف حکومت در بسیاری از سطح ها مشاهده می شود.
حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند وبسایت باز کنند. زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش شکایت که شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که هفته آینده یک جلسه مخصوص درباره برنامه های اتمی ایران برگزار میکند. با گفته آژانس، جلسه با درخواست آمریکا صورت میگیرد و هم بعد از آن که تهران گفت بعضی از بندهای سازش اتمی را نقض کرده است. سخنگوی این مؤسسه سازمان ملل گفت که نشست شورای مدیران روز 10 ایول در شهر وین برگزار می شود. جلسه در زمان صورت میگیرد که تنش بین آمریکا و ایران بنابر برنامه های اتمی تهران اوج گرفته است. رئیس جمهور دونالد ترامپ ماه اپریل سال 2018 آمریکا را از سازش چند جانبه اتمی با ایران خارج کرد و تحریمات سخت اقتصادی به ضد این کشور را برگرداند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چند پیش گفت کشورش دیگر بعضی از بندهای سازش را رعایت نمی‌کند و از جمله تولید اورانیوم غنی شده را افزایش داده حجم آن را از 300 کیلوگرم هم بالا می‌برد. بر اساس سازش اتمی بین ایران و آمریکا و چین و روسیه و آلمان و فرانسه و بریتانیا، تهران فعالیت‌های اتمی از جمله تولید اورانیوم غنی شده را کم کرد و بعضی از تحریمات به ضد آن را از بین برداشتند. بانک اوراسیای رشد اعلان کرد به تاجیکستان برای اجرای طرح کاروان سلامتی که هدف آن خدمت رسانی رایگان طبی در ناحیه‌های دوردست است 2 میلیون دلار کمک میکند. در بیانیه رسمی بانک از روز 4 ایول آمده است، سازشنامه در این زمینه بین بانک و وزارت مالیه تاجیکستان به امضا رسید. طرف تاجیکستان با این پول 2 آزمایشگاه طبی سیار میخرد و در آینده برای تشخیص و معالجه ساکنان روستاهای دوردست استفاده میبرد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان هر سال کاروان سلامتی برگزار میکند و طبیبان با سفر به ناحیه های گوناگون به احتیاج مندان کمک رایگان طبی میرسانند و یا با آنها درباره جلوگیری از بیماری ها مشورت میدهند. در نتیجه ترکش بمب در داخل یک مسجد شیعیان در افغانستان 2 نفر کشته شدند و 20 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات رسمی روز 6 ایول گفتند ترکش روز جمعه 5 ایول در شهر غزنی و هنگام نماز شام در مسجد محمدیه در محله خاکی غریبان به وقوع پیوسته است. به گفته ناصر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی، هنگام ترکش در مسجد بیشتر از 70 نفر حضور داشتند. بمب را ظاهرا قبل از شروع نماز در مسجد گذاشتند. یک کمیته پارلمان مالدو بخش دومی تحقیقات درباره گم شدن 1 میلیارد دلار از بانک ها را نشر کرد که سببی ورشکست 3 بانک عظیم کشور شد. الکساندر سلوساری معاون رئیس پارلمان و رئیس کمیته تفتیشاتی گفت در گزارش که روز 4 ایول نشر شد معلوم نیست سببگار اصلی گم شدن پول ها کیست و دادستانی را در پنهان داشتن حقیقت متهم کرد. اودیت شرکت آمریکایی کرول که ماه مارس سال 2018 نشر شد نشان داده است که بانک های مالدو پول های عظیم را بدون نظارت درست قرض دادند. به همین سبب سال 2014 3 بانک مالدو مفلس شدند و 1 میلیارد دلار هم غیب زد. بخش اول اودیت کرول را ماه می سال 2015 نشر کردند و آن نشان داده است بسیاری از پول ها به حساب های افشاری از جمله بانک های اوکراین و لاتوی رفتند. مولدوا یکی از کشورهای فقیرترین اروپاست و غیب زدن 1 میلیارد دلار جنجال بزرگی را در کشور برانگیخت. دادستان‌های آمریکا طلب دارند که قاچاقبر مکزیکویی که با نام الچاپو معروف است 13 میلیارد دلاری را که از حساب فروش هروئین و کوکائین و دیگر مواد مخدر به دست آورده است به دولت سپارد. دادستان بروکلین در نیویورک روز 5 ایول از دادگاه خواست با جواکین گوزمن امر دهد پول را که گروه جنایی سینا لوای او از حساب فروش کوکائین، هروئین و ماریخوانا به دست آورده است برگرداند. معلوم نیست آمریکا برای قانع کردن طلب دادستان این پول‌ها را چگونه مصادره می‌کند. جفری لیختمن یک وکیل دفاع جواکین گوزمن در باره پولهای او گفته است این یک تخمین اکادمیکی است چون حکومت هیچگاه یک قیرون 12 میلیارد و 700 میلیون دلار را که گویا گوزمن به دست آورده است پیدا نکرده است. گوزمن 62 ساله را ماه فوریه امسال به قتل و قاچاق مواد مخدر گناهکار دانستند و ممکن است او را در آمریکا به زندان یک عمری محکوم کنند. گوزمن را سال 2016 دستگیر کردند و برای محاکمه به آمریکا سپردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نزدیکان 10 مهاجر تاجیک که در روسیه با اتهام ساختکاری و استحصال نوشابه‌های تقلبی سپرتی دستگیر شدند میگویند قریب یک سال است از تقدیر عزیزانشان خبر ندارند. به گفته پیوندان مهاجران در سن پیری با نویرگان معیوب و قرضهای هنگفت در کوچه ماندند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. چهار پسر فیروزه آدینه و نزدیک یک سال می شود که در بازداشتگاه در شهر پرم نگهداری می شوند. مقامات روسیه برادران حیات الله، نعمت الله، صحبت الله و ذکر الله مرادوف ها را ماه سپتامبر سال گذشته بازداشت کرده بودند. از آن زمان به گفته مادرشان این برادران با خانواده تماس ندارند و معلوم نیست که در چه حال هستند. تنها چیزی که برای مادر معلوم است این است که حکم بازداشت آنها هر دو ماه دراز کرده می شود. فیروزه آدینه و روز 3 ایول که در حلقه نبیلگان با خبرنگار رادیوی آزادی صحبت میکرد چشمانش پر از اشک بودند. او میگوید با امید فرزندان را بزرگ کرده معلومات عالی داد ولی در سر پیری با نبیلگان معیوب تنها مانده است.
نو چیزی نبرم از سببی مثال به هیچ وقتی نبودگی چیز وقتی مبلغ نیوخی یک توستر برم دینا یادش کسل شد تو دختره بردن نتونستم پول نداشتم بهش یک کمپیر بردم آوردم چکمه.
10 شهروند تاجیکستان بر اساس قسم 1 ماده 327 کدس جنایی روسیه به استحصال محصولات تقلبی و با تمغه ساختن متهم میشوند که برای آن تا 12 سال زندان جزا تعیین شده است. وکیلان دفاع آنها در گذشته گفتند افراد زیر حمایتشان خود را گناهکار نمیشمارند و اتهامات مفتشان ریاست امور داخلی شهر پرم را اعتراف نمیکنند. مهاجران بازداشت شده در ماه‌های اول بازداشت خود نیز به نزدیکانشان گفتند گناهی ندارند. از جمله ملکه آدینه و که دو فرزندش در بازداشت هستند میگوید پسر کلانیش تنها یک هفته پیش از بازداشت به نزد برادرش به شهر پرم آمده بود. به گفته خانم آدینه و پسرش شادمان حسینوف هفته قبل از بازداشت به نزد برادرش آمد تا فهمد که چرا کارفرما معاش برادرش را پرداخت نمی‌کند. ولی به گفته مادر شادمان همراه با برادرش حاجی مراد در بند مامورانی روسیه افتادند.
ما خواهش میکنیم فرزندوی ما از چیز یک بار چی کنن ما یک بار فهمیم که چه احوال قدی و یا استودگی هست نکم نمیدونم فرزندی دیمی ما مدرزات هست پوچش مدرزات ایندی ولی تا جگرش گریفتگی هنی میشه اما با تانه دوست دشمن خیس با شهر فرزاسی رفت در دیگه جا کار میکرد اما گفتین اویلی که جنگز گفته که بردین اما اویلی که شونه ما شونه بابشه گرفتگی نیستن همین اما دو ماه دو دگه دیگه سه ماه نه.
تقدیر همه 10 نفر از مهاجران بازداشت شده تاجیک در شهر پرم تقریبا یگانه است. آنها بعد قرضدار شدن راه مهاجرت را پیش گرفتند و ظاهرا کار در کارگاه مشروبات را نیز به این خاطر به گردن گرفتند. پیوندان این مهاجران گفتند بعضی دو هفته و باقی مانده ها همگی سه ماه در کارگاه استحصال مشروبات کار کردند. صبرگل رجب و مادر سه مهاجر بازداشت شده دیگر میگوید به خاطر قرض بانک خانهشان را گرفت و پسرانش برای برگرداندن خانه به مهاجرت رفتند، ولی به گفته رجب و نه اینکه خانه را برگرداندن نتوانستند، بلکه اکنون او و دخترش به خانه ماندند. به گفته این همصوبات ما برای گرفتن وکیل دفاع مبلغ ندارند و چندین بار هم به وزارت امور خارجه مراجعه کردند، ولی مراجعات های به تکرار این سه مادر تا حال نتیجه نداده است. نگرانی نزدیکان این مهاجران در حالی است که مقامات تاجیک میگویند نسبت تقدیر آنها بی‌پروا نیستند. ابراهیم احمدی، سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه بر رادیوی آزادی گفت هفته گذشته کنسول تاجیکستان در اوفا از احوال مهاجران بازداشت شده خبر گرفته است. جناب احمدی افزود سبب به درازا کشیدن تفتیشات این پیدا شدن جزئیات نو در قضیه میباشد، از جمله به قبل همصحبتی ما رهبر کارگاه شراب براری به تازگی دستگیر شده است. در روسیه بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت میکنند و صدها نفر هم با اتهامات گوناگون دستگیر و زندانی میشوند، اما کم شده است که 4 برادر از 1 آیله و 8 ساکن 1 روستا 1 بار دستگیر میشوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه در هلند یک مرد محلی را برای نیت بدرفتاری جنسی با کودک، یعنی یک دختری نابالغ تاجیک، به 18 ماهی حبس محکوم کرد. این مرد و دختری تاجیک اتهام را بی‌پایه و اساس می‌نامند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. حکم دادگاه تجدید نظر شهر ارنم لیووردن که 27 ایون صادر شد، قرار دادگاه زینه اول را از سال 2015 تصدیق کرد که این مرد 56 ساله را در رفتار شهوانی نسبت دختری نابالغ از تاجیکستان گناهگار دانسته است. جزئیات قرار هر دو دادگاه که دسترسی رادیوی آزادی شد، ماجراهایی را تصویر میکند که 8 سال پیش در تاجیکستان شروع شده، باعث بدنام و بسته شدن یک سازمان خیریه هلندی و کمک رسان به اطفال معیوب گردید. خود محکوم شده مؤسس و رهبر بنیاد خیریه سویتاسلاف میگوید که با این قرار دادگاه راضی نیست و نیت دارد مبارزه خود را در دادگاه عالی هلند برای بازبینی شدن حکم ادامه دهد. در خلاصه دادگاه هلند گفته شده است که مرد از راه معاشرت تلفنی، مکاتبه ها و توسط پیام رسان ها با دختری تاجیک صحبت های کرده است که مضمون عاشقانه و شهوانی داشته است، ولی جانب عیبدار شده در پلیس ادعا کرده است که مناسبت های او با دختری نابالغ مثل پدر و دختر بود و مضمون عاشقانه نداشت. در دادگاه چیزی در زمینه وجود مناسبت های جنسی میان مرد کلانسول و دختری نابالغ گفته نمی شود. با دلیل های اخلاقی رادیوی آزادی اینجا اسم این دو نفر را نمی برد. دادگاه گفته است مردی که از دختری نورس 35 سال بزرگتر می باشد بر او نفوذ و تسلط داشت، با این دختر تحفه های گرانبها کرده به مادرش مبلغ می داد، خانه اشان را تعمیر کرد و برای آشخانه اشان میبل خرید. بر اساس قرار دادگاه سال 2015 معاشرت و ملاقات محکوم شده با جبر دیده و سفر این مرد به تاجیکستان کاملا منع شده است. علاوه به این مرد حق ندارد به فعالیت های مشغول شود که به کودکان نابالغ ربط می گیرد. دادگاه میگوید که دختری قربانی از یک خانواده نیازمند و خواهرش معیوب و احتیاجمندی کمک می باشد. این دختر به نوشته دادگاه همچون یک کارمند اختیاری به سازمان خیریه به کار آمد و در همین جا با مرد شناس شد. جودیت زیلسترا به حیث یک کارمند اختیاری در سازمان سویتاسلاف کار کرده است. او یکی از نفرانی بود که به پلیس هلند سال 2013 درباره رفتارهای به اندیشه او غیر اخلاقی مرد با کودکان شکایت کرد و گفت که شاهدی مناسبت فوق‌العاده گرم این مرد با 2 کودک تاجیک، یک پسر بچه معیوب 11 و دختری 12 ساله شده است. جودیت زیلسترا که روز 2 ایول با رادیوی آزادی از آمستردام صحبت میکرد چنین گفت:
توجه خاص به یک کودک و صرف نظر شدن دیگر کودکان از چنین مهربانی ویژه که اکثرشان بینوا و محتاجند، از نظری سالمی پسیکولوژی کودکان درست نیست.
فر گریمنز وکیل دفاعی مردی هلندی است. او روز 2 ایول در صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی از هلند گفت: آنچه که درباره زیرهیمایش در مطبوعات نشر شده است از حقیقت دور است و او به دادگاه عالی در گاگا شکایت میکند. گریمنس در صحبت با آزادی گفت:
حالا او به این نظر است که صحبت درباره این موضوع به منفعتش نیست، از این رو او به دادگاه عالی شکایت میکند. جناب تی وی در زندان نیست.
رادیو آزادی با خود دختر که حالا 21 سال داشته صاحب اویلا نیز می باشد روز 2 ایول صحبت تلفنی انجام داد. این دختر گفت که تمام اتهامات ضد مرد یک تهمت است و او همیشه آماده است که از نامی با گفته او نیکی این مرد حمایت کند. این دختر به رادیو آزادی چنین گفت:
بله، این یک عشق کودکانه من بود. به نظر من او بسیار انسان خوب بود. به همه یاری میکند، با همه مهربان است. اگر جنگ کند باز آمده خودش میگوید که هیچ گپ نیست. چون این رفتار تنها با من نبود، با همه چنین بود. ما در یک حولی 14 دختر بودیم. پسرها در یک کوارتیرا جدا زندگی میکردند. من حالا هم با یک دختری معیوب از آنجا در تماس هستم و او هم تصدیق کرده میتواند که او یک مرد طلایی بود. من با یک عشق کودکانه با او دل بستم، ولی او اصلا گناهکار نیست.
تا کجا وجود خلافکاری ها در رفتار این مرد هلندی رو حکومت تاجیکستان هم ثابت کرده است. یک نماینده حکومت تاجیکستان به شرط فاش نشدن نامش روز 4 ایول گفت که در زمان فعالیت این مرد در تاجیکستان هیچ نفری در زمینه احتمالی دست به خلافکاری های جنایی و اخلاقی زدن این نفر شکایت نکرده است. به اطلاع این منبع، سفری دختری نابالغ تاجیک به اروپا از جمله در 2 پیش با رضایت رسمی والدین این دختر صورت گرفته است و این به معنای آن است که آنها به این مرد اعتماد داشتند. هدف سازمان سویتاسلاف کمک به اطفال معیوب در تاجیکستان بود که به اطلاع مقامات تاجیک شمارشان 26,000 نفر می باشد. فعالیت این بنیاد نخست در اینترنت کودکان معیوب ناحیه حصار و بعدا در شهر دوشنبه در کوچه 50 سالگی زیر عنوان سازمانی دستگیری احتیاجمندان برآمده شد. جودیت زیس را در صحبت با رادیو آزادی گفت که کارهای زیادی خیری انجام داده کارمندان این سازمان زیر سایه ماجرای اطراف رهبرش بی اثر شد و سازمان مجبور شد بسته شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
افغانستان آخرین گروه مبوسان تاجیک را از زندان‌های خود به تاجیکستان انتقال داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. شرف‌الدین اموف سفیر تاجیکستان در افغانستان روز 2 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت آخرین گروه 8 نفره مبوسان تاجیک در زندان‌های افغانستان هفته گذشته به تاجیکستان انتقال یافتند. آقای اموف از شرح جزئیات بیشتر خودداری نمود و تنها تاکید کرد که با ارسال این گروه در افغانستان دیگر هیچ مبوس تاجیک باقی نمانده است. در پاسخ به این اقدام افغانستان، جانب تاجیکستان هم در نظر دارد با زودی گروهی از مبوسان افغان را از زندان‌های تاجیکستان به افغانستان انتقال دهد. شرف‌الدین اموف ابراز داشت که مسئله انتقال 80 تن از مبوسان افغان که در زندان‌های تاجیکستان به سر می‌برند مورد بررسی قرار دارد.
تاجیکستان به افغانستان 80 نفر دولت تصمیم گرفته است به افغانستان تیاد رسما داده می‌رم. ولی همین موضوع انتقالشون است که کدام مسیر چخیل انتقال شده ما اون حل کردیم.
هم صحبتمون تاکید نمود که بر اساس سازشنامه میان دو کشور در مورد استرداد مبوسان تاجیکستان نه همه مبوسان افغان را انتقال می‌دهد، زیرا به گفته شرف‌الدین اموف طبق بودی سازشنامه میان محبوسان افغان افرادی که با جنایت های مخصوصا وزنین زندانی شدند و با امنیت کشور تهدید میکنند انتقال نخواهند یافت.
شرط اساسی همی است که اگر بازپس دادن محبوس اگر به همون کشور یعنی به کشور ما اگر یکون تهدید یک ند ما باید نتیمونه.
انتقال آخرین گروه مبوسان تاجیک از افغانستان به تاجیکستان در حال است که در نیمه دوم ماه می امسال وزارت امور خارجه افغانستان با پخش یک بیانیه رسمی گفت رئیس جمهور امامعلی رحمان وعده داده است که 80 زندانی افغان را برای ادای حکم به کشورشان می فرستد. در بیانیه رسمی این وزارت از روز 16 می امسال آمده است که امامعلی رحمان در این باره ضمن ملاقات با صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در دوشنبه صحبت کرده است. طبق این بیانیه صلاح الدین رهبانی خواهان انتقال 80 تن از زندانیان افغان به افغانستان شد و در مقابل امام علی رحمان گفته است که 80 زندانی افغان به زودی به افغانستان انتقال داده می شوند. بنا به اطلاع سفارت افغانستان در دوشنبه فعلا بیش از 90 محبوس افغان در محبس های تاجیکستان نگهداری می شوند که عمدتا برای قاچاق مواد مخدر و عبور غیرقانونی بازداشت و محکوم شدند. زیمنان در سال 2010 میانی وزارت های خارجی تاجیکستان و افغانستان در زمینه استرداد زندانیان سازشنامه به امضا رسید و این سند حقوقی از جانب پارلمان های هر دو کشور تصویب شده است. در چارچوب این سازشنامه سال 2013 یک گروه 14 نفره محبوسان افغان از زندان های تاجیکستان به کابل انتقال داده شدند. در پاسخ جانب افغانستان هم چندی از محبوسان تاجیک در افغانستان را به کشور استرداد نمود. تاجیکستان با افغانستان مرزی بیشتر از 1300 کیلومتری دارد و یکی از راه‌های اساسی قاچاق مواد مخدر افغانی به روسیه و دیگر کشورها به حساب می‌رود.
ادایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم سرمستم ناآشنایم بودی لیک آشنایت بودم من بی خبر چی دانم در قصه هایت بودم بی بستم از حواس نبودم احساس بیقراری یک دو نفس نبودم دل بستم از شدیدم عشقت حواس نبودم احساس بیقراری یک دو نفس نبودم آرام صدایم کردی بردی ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی منو هجرانه باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم انتظارم باشی در جاده محبت عمر کنارم باشی با قلبی من دم سازی با چشم تو
مقامات تاجیک شرایط زیستی پیوندان کودکان جنگجویان را می‌آموزند که دو ماه پیش از عراق به وطن آورده بودند. برخی از نزدیکان کودکان می‌گویند همان از دیدار آورده شدگان محرومند و ممکن است آنها را برایشان ندهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این هفته برای 84 کودک که والدینشان در جنگ های عراق کشته و یا در محبس هستند سرنوشت ساز خواهد بود. کمیسیا دقیق خواهد کرد که کدام از آنها به دست بی بی و بابا و کدام به مکتب های ویژه سپرده خواهد شد. حمزه تورابیکوف ساکن ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت هفته گذشته خبر یافت که دو نبیرش از عراق به تاجیکستان آورده شدند. با او دخترش نادیره بیگم از محبس عراق زنگ زد و این خبر را رساند. همسر، دختر و دو پسر حمزه تورابیکوف سال 2015 به سوریه و عراق رفتند. از پسرانش خبری نیست ولی دختر و همسرش در عراق برای پیوستن آگاهانه به دیش حکم ابد گرفتند. تا تماس دخترش از زندان بغداد او از همسرش که قبل از سفر به سوریه از او طلاق گرفته بود خبر نداشت.
آوردگی همون روز حاضر یک رسمی پرس تلفن کرد فقط روز چهارشنبه توسط دبه بیاید گفت معلیس می شود گفت کسی که همون کودکان می گرد همون خیست بورس جلگده نمیدن چکر که می فهمون از می آقاش اسکل می رنگ روز چهارشنبه زیرد ده
یکی از این دو نبیره سیومی تورابیکف از خانواده گمشودهش در سوریه و عراق است که حکومت به تاجیکستان آورد. سال گذشته مقامات دختری 17 ساله را همراه با طفلی نوزادش به تاجیکستان آوردند. بعدن معلوم شد که این دختر با اصیل بیک پسری 21 ساله او در موصول ازدواج کرده است و کودک نبیره تورابیکف است. حمزه تورابیکف را روزی چهارشنبه به دوشنبه دعوت کردند تا در مسئله به تربیتش گذاشتن یا نگذاشتن دو نبیرهش مشورت کنند. او میگوید با یک دخترش و همسری نوش تمامی شرایط را برای قبول کودکان آماده کردند، ولی معلوم نیست که کمیسیه چی تصمیم میگیرد. شادخان جمشید معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید در دو روزی بعدی سرنوشت آینده کودکان را معلوم خواهد کرد. در دو روزی بعدی سرنوشت آینده کودکان را معلوم خواهند کرد. او گفت روزی اولی به تاجیکستان رسیدن کودکان روحیه ناخوب داشتند، ولی با کمک روانشناسان پورا از آن حالت برآورده شدند.
اون محیط کافی ادپتی شدگی دیگر شدگی بعد میبینم ممکن کس مثلا با پدر و مادر بگرد اگر خشوی نزدیک داشته باشد. خواهم که اگر خش نزدیک نباشه که یک چیز یک مولت معنا طلب میکند.
معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید در صورت شرایط خوب نداشتن کودکان را دولت به تربیت خود خواهد گرفت. در این باره به گفته او تصمیمی سبک گرفتن مشکل است. اما او درباره آن که ممکن است کودکان با سببهای امنیتی به نزدیکانشان داده نشوند چیزی نگفت. در ضمن دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا هم در گزارش نوی خود که روزی 20 ایون نشر شد، بازگردانی کودکان تاجیک به وطن را ستایش کرد و گفت اگر آنها به وطن برگردانیده نمی‌شدند، در زیر نظر جنگیان گروه دولت اسلامی به سرباز جنگ تبدیل می‌یافتند. حالا با تاکید این نهاد، کودکان برگشته از عراق و سوریه باید از نشانه‌های سرباز جنگ پاک کرده شده از جریان احیایی روانی گذرند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
تحلیلگران میگویند رشد با سرعت اهالی در تاجیکستان به نظام قوی معارف و نیروی کاری صاحب اختصاص در آینده بحران عمیق را برای کشور پیش خواهد آورد، ولی کارشناسان نزدیک به حکومت باور دارند که سیاست دموگرافی دولت خوب راه اندازی شده، همه روندها زیر نظارتند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شو خواهید شنید. آقای پرچمو عزیز و ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان در عمر 68 سالش همراه با همسرش 6 فرزند و 15 نبیره را به وجود رسانیدند، ولی وضعیت اقتصادی این اویلا نیاز به بهبود دارد.
هست تو به همه باید که منطقی میکنه اگر با پنسیانره مستفید همه شود 4 تا 5 تا من یک سفرش های مستفیدم 250.
این گونه خانواده های سرفرزند خاصی سراسری تاجیکستانند. کشور در زایش پیش صفی قلمروی پس از شوروی است. بنا به آماری رسمی سالانه اهالی 2.2% یعنی 200 هزار نفر زیاد می شود. سطح فقر در تاجیکستان حدود 30% است، ولی کارشناسان این رقم را خیلی دستکاری شده می دانند. در همین حال شماری تولد در کشور 3.9 کودک به هر یک زن را تشکیل داده است. کارشناسان از وجود خطرهای نگرانی می کنند که در چنین شرایط جوانان کم سواد و بیکار بیشتر به دامی گروه های افراطی می افتند، ولی به گفته خادم علمی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علم های تاجیکستان اکبر سبحانوف، وضع دموگرافی در تاجیکستان خوب به حساب می رود.
چرا از این استراتژی رشد ملی تا 2030 سال تا اینجا خیلی شده که 11 میلیون اهالی می شود. هر سال تاسیس دادن 200 هزار جای کاری جای کار با مزد معاش خوب خیلی حکومت حرکت کرده است تا همینا اجرا کنم.
با وجود این سبحانوف سرزدن مشکلات بر اثر زیاد شدن جمعیت را صرف نظر نمی کند و می گوید که مقامات باید به تقویت بخشیدن رقابت پذیری محصولات داخلی توجه نمایند و نرخ گذاری در بازار را به خاطر جوابگو بودنش به امکانات مالیوی مردم تحت نظارت شدید بگیرند. صرف نظر از اینکه آمار رسمی درباره رشد اقتصادی تاجیکستان در حدود 7.3% برابر با کشورهای از هم از زود رشد یابنده قصه میکنند، ولی شماره بیکاران در کشور کم نمیشود و تعداد مهاجران با ارزیابی گوناگون کارشناسان از 1 تا 2 میلیون رو در بر میگیرند. خورشید یک مهاجر جوان تاجیکی که در یکی از مغازه‌های خوراکواری مسکو فروشنده است، صرف نظر از اینکه رشته معماری و بعداً دوره ماجستراتورا رو در رشته منیجمنت در روسیه خونده است، نتوانست صاحب جای کار در کشور شود.
بعد ماجستراتورا من زن گرفتم، اویلا دور شدم. قریب 1.5 سال من در وطن کور کفتم. مرا یا نگرفتند یا کور предлагават кардан аме ойлек кам қати қарибак азор барои амин мара маҷбур шудам авиҷа
توجیکستان رو می شود یگانه کشوری منطقه دونیست که نظارت بر تولد رو ترغیب می کند. کارشناسان وزارت تندرستی توجیکستان ماهی اکتبر سال گذشته به خانواده ها مشورت دادند که کمتر تولد کنند و از وسیله های پیشگیری و بیستن بیشتر استفاده کرده سطح سواد و تحصیلات رو خصوصا در منطقه ها بالا برند. کارشناسان بانک جهانی سطح بلند فقر، مهاجرت و بیکاری رو به افزایش اهالی ربط داده به توجیکستان توصیه کردند که زایش رو پایین بیاورد. میان دایره کارشناسان کشور کسانی هم هستند که پیشنهاد میکنند به مانند چین تولد را در دایره قانونگذاری محدود نمایند، ولی این مخالف با کنسپسیای دولتی سیاست دموگرافی تاجیکستان است که روش های خشونت آمیز نظارت روندهای دموگرافی را منع میکند. با گفته معاون رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان رستم عزیزی، از نقطه نظر دین پیشگیری تولد ناپسنده است، ولی در عین زمان به دلایل های گوناگون جایز دانسته میشود.
از ترس این که تو نمیتوانی کودکان را بخورانی و از تولد خودداری کنی، این مکروه است، یعنی عملی جایز نیست. ولی اگر این کار مربوط به سلامتی کودکان، زنان و دیگر دلیل های مهم باشد، عملی ممنوع نیست. مفهوم های به نام ازل که معنای قطع رابطه جنسی را دارد، وجود دارد که متناسبان استفاده پیشگیری از تولد و وسیله های دیگر را اجازه میدهد.
امیدهای بسیاری در کشور به هدف چهارم استراتژیایی که پرزیدنت اعلام کرده است صنعتی کردن اقتصاد علاقمند می باشد، ولی به گفته یک برخی از کارشناسان این نمی تواند وسیله خلاصی کامل از بیکاری شود. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شدید. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرکت های معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کارونه کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بیناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتن. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همون دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دوره‌ای هست اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشگی است که وقتی یگون نفر برای کار شخصیش یگون چی چوب کردنی است
اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ مو میگم نه یگان یگان جو نداره پرابلم نیست. بعدا پگوهش گو میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگ ما هست. کم چیز ما رو بقاعد میکند، کم چیز با ما یک کمپتیتیو ادوانتیج، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم بسیار صحبت میکنیم.
درست. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سببهای آن تمرکز کنیم. به نظر شما سببهای اصلی که با سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانکهای کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلی دچارش، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها، نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در عریف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلومی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفتن نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در پایتخت میگم مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی فکر کردیم قرض رو به نفران دادن که باید نمیدادن نمیشود، یا که با سبب های گناگون میدونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونه شد در دوسته؟
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اموجه هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما با سوی بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که با آنها امانتگذاران مانده هستند. اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیز؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما همین مشکل دار باعث و بحران رفتن نظام بانکی می خوانن. برخی هم در باره فشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری می گفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازوی پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قایده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیاد تر می شود و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره می بخشد که آنها شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیاد تر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده. خب
چقدر گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهور کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعضا می شد در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه های بود که این وضع را به اینجا رساند بغیر از موتر انتخابی کادر؟ یعنی چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران با حتی با کسادی دوچار شدن، این روزم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دیهیم
یا
گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص جوانی با دیدگاه هایی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا خود الف سرمایه، خود شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه؟ به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن، خودی بیماری اصلی نیستن، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستن.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که
در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سببی اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بنام
چون قبلا غلط حسابم همین به این نقطه اشاره کرده. خب حالا یک مسئله دیگه این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکر میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحبگاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله را به خاطر ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله
فایض ها در
نظر ما برمیگردیم به فایض که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایض های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکنند، همین طور هم هست. فایض ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود، و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که با مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی با جایی بزرگ دویم پیدا می شود. طرفداری آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد، و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را، و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
رخشانه مراد و 10 سال باز همراه والدانش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالانی تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابری ورزش در رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل می کند. تفصیلات بیشتری این موضوع را به شما همکاری ما عبدالله اشرف تقدیم می نماید.
احساسی دیگر بودن در میان مردم بومی، زبانی نچندان روان روسی و مشکلات مطابق شوی به شرایط نو در خردسالی شاید در دل رخشانه همین احساسی مبارز بودن را بیدار کرد. روز رخشانه شامل کلوب محاربوی احمد در شهر مسکو شده دیگر از آنجا نرفت و حالا با جایزه داران محاربه های MMA در یک میدان واردی محاربه می شود. رخشانه مرادوه روز 12 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت در اصل یک تصادف او را به ورزش محاربه های بدون قاعده آورد. می گوید یک دوگانش که در کالج با هم می خواندند او را به تالاری باکس برد. وی گفت
او میخواست به این ورزش مشغول شود. من او را همراهی کردم و وقتی تالار مشق را دیدم با من هم پسند آمد. من هم همراه او مشق را شروع کردم. براستی هدف اولام لاغر شدن بود، اما بعدن این ورزش با من پسند آمد و همین طور وارد ورزش کسبی شدم.
مهارت مشتنی رخشانه را به زودی مربیان ورزیده مشاهده کردند. او را گیورگی اوزون مربی دسته منتخب باکس زنانه روسیه تمرین داده است. تمرین های رخشانه نیز به ثمر نبود و در مسابقه باکس زنانه در شهر مسکو صاحب جای دوم شد. رخشانه میگوید به تدریج از باکس به محاربه های بدون قاعده مایل کرد و زور بازویش را در چند مسابقه غیر حرفه‌ای سنجید. این محاربه ها در میان جوانان مثل او هواداری زیاده دارد، خاصتا تماشابینان محاربه بدون قاعده با اشتراکی زنان. رخسانه میگوید در نخستین محاربه کسبیش در میدان با یک چمپیون دست به گریبان شد، اما با این وجود او بازی را مساوی انجام داد. وای در این باره گفت که دبیوت اولینش در محاربه های ام ام ای در مسکو در کلوب محاربوی احمد دایر شد و مربیش احمد موسیف او را به محاربه دعوت کرد و تا لحظه ای که وارد اکتاگون شد نمیدونست که با ورزشکران پروفسیونال جنگ میکند. وقتی فهمید که با چمپیون وارد محاربه میشود کمی وهمش زیر کرد، اما خودش را به دست گرفت و بالاخره این سبقت مساوی انجام یافت. تا کنون رخسانه در سه محاربه کسبی MMA محاربه های بدون قاعده شرکت کرده است. در آغاز هر محاربه او با پرچم تاجیکستان سر کتف وارد میدان می شود و میگوید از تالار پیام های دستگیری و هیاهوی مخلصان را با زبان تاجیکی می شنود. انتخاب ورزش محاربه بدون قاعده برای یک دختر تاجیک غیر معمولی است. خیلی کم از دختران این گونه ورزش را انتخاب میکنند. او در پاسخ با سوال رادیو آزادی که چرا محض همین گونه نوع ورزش را انتخاب کرده است گفت:
так жизнь это всё годится на самом деле самооборона. Я считаю, есть
мы در یک زمانی پرخطر زندگی میکنیم. هر گونه حادثه را انتظار شدن ممکن است. برای همین به فکر من هر یک دختر حداقل باید چند اصول حمایت از خود را تواند.
от всяких угроз её адрес или там всякое.
اما میسره مرادова مادر رخسانه میگوید که تا به حال با دل آرام نوارهای محاربه دخترش را تماشا کرده نمیتواند.
هر گاهی که او وارد اکتاگون میشد من قریب سکته دل میشدم.
مادر میگوید مخالف شرکت رخسانه در این گونه محاربه هاست، چون که در این نوع ورزش خوف ضربولت خوردن خیلی زیاد است. میسره مرادو میگوید که مقابل ورزشگری دخترش نیست، لیکن این نوع ورزش خیلی خوف ضربولت خوری دارد و برای همین به رخسانه مصلحت دادند که یگان نوع ورزشی دیگری را انتخاب کند. با توصیه والدین حالا رخسانه در مکتب ورزشی رسول باقیف در رشته جودو تمرین میکند. میگوید این نوع ورزش هم به او خیلی پسند است و در مسابقه های کسبی نیز شانس پیروز شدن را دارد. رخسانه مرادوا 10 سال باز همراهی والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش بر رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل میکند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پویگه اسب‌دوانی در تاجیکستان هنوز از زمان شوروی از سال اولی تأسیس ایپادروم دوشنبه برگزار می شود. در زمان استقلالیت تاجیکستان مسابقه اسب‌تازی به خصوص بعد از نوسازی ایپادروم که نام نوروزگاه پایتخت را گرفته است زود زود دایر می گردد. هر سال در روزهای تجلیل عیدهای سنتی مردمی تاجیک نوروز، مهرگان و اینچنین جشن استقلال برگزار کردن پویگه اسب‌دوانی به حکم انعنه در آمده است. درباره اسب‌تازی و وضع کنونی آن در تاجیکستان با مهمان برنامه مون مؤلف اسب تاجیکی پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف صحبت میکنیم.
نخست از شما خواهش دارم درباره عموما اسب‌تازی کمی اطلاع بدهید.
اسب‌تازی پویگه یکی از عنصرهای اساسی است که مردمی مشرق زمین اساسا به زوتهای اسبهای سواری سر و کار دارد. زوتی اسبهایی که در تاجیکستان ما مشهور است با نام اسب تاجیکی، البته همچون سواری معرفی کرده میشود و هر سال در نوروزگاه پایتخت پدرام جمهوری مسابقه اسب‌تازی به وقوع میپیوندد که این راهی کمال گردانی در خودی زود بوده، زود اسبای تاجیکی رو سال از سال تکمیل میبخشد.
فعلا در تاجیکستان کدام زودهای اسب موجود است که در مسابقات شرکت میکنند در پایگاه اسب دوانی؟
این شب و روز 3 زود اسب ارزی هستی دارد. زودهای معمولی که تهجوی میباشند، یکی زود اسبای لقه‌ای که در مرکز و جنوب تاجیکستان گسترش یافته است و ذات اسب خرابویری که در شمال تاجیکستان ارزی هستی دارد. ذات اسب تاجیکی محصول اسب همین تگجویی میباشد که در نتیجه دورگ کرونیدنی ذات اسب تگجویی با ذات نادری اسب جهانی به مانند ذات اصلی سواری انگلیسی و ذات اصلی سواری عربی به وجود آمده است که در این راه زیاده از 50 سال عالمان تاجیک سعی و کوششی خود را هنوز از دوران شوروی و بعد این از صاحب استقلالی دولت تاجیکستان کارها دوام دادند و سال 2002 با تشبث خود حکومت جمهوری مخصوصا جناب عالی ذات اسب تاجیکی ارزی هستی در سراسر جمهوری گویم و که در سراسر جهان گویم ارزی هستی خود را یافت.
می گفتید که فعلا این ذات اسب یعنی اسب تاجیکی در کجا پرورش می‌یابد؟ یعنی پرورشگاه‌ها در کدام مناطق کشور هستند؟
گسترش اساسی ذات اسب تاجیکی در تمام قلمرو تاجیکستان ارزی هستی دارد و وطن اساسی اگر گویم مرکز اساسی به وجود آمدن این ناحیه رودکی، ناحیه یوان، طرف خطلان زمین تیمورملک حاضر است. همین ناحیه ها هستند که می توانیم گویم که مرکز اساسی به وجود آوردن ذات به حساب می روند. اساسا زوادهای از پروری که فقط ذات اسب تاجیکی را پرورش می کنند این در ناحیه فیض آباد در شهرک حصار دو خواجگی با نفوذی هست که این اسب را مورد پرورش قرار دادند و در خوالینگ خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالینگ است که این شب و روز گفتند ممکن است که این خواجگی هایی که ما نمر کردیم در جمهوری پیشصفه و گنافوند اساسی اسبای تاجیکی در همین خواجگی ها واگذار کرده شدند که دیگر خواجگی ها از این گنافوند استفاده میبرند.
آیا اسب ذات تاجیکی در پایگاه های بین المللی با ذات های دیگر به خصوص انگلیسی، اخالتکینی یا ترکمنی رقابت پذیر است؟
با اسب ذات اخالتکینی، ذات های قرابویری، ذات های کستانی قزاقستان و ذات های قرغزی نو قرغزستان می تواند همچون یک رقابت پذیر باشد. لیکن ذات های اسب سواری انگلیسی اینا در تمام جهان اینها از همه بی‌دوترین اسب جهان به شمار می روند و همچون دارای خصوصیت گنافوند جهانی می باشند که از ذات های اصلی عربی و از ذات های اصلی سواری انگلیسی دیگر ذات های بادپای در این دور و زمان به وجود آمده است. در مسابقه های جهانی اگر یگان مسابقه های پایگوی شود به استثناء ذات اسب سواری انگلیسی اسب ذات تاجیکی 100 فایز می تواند شرکت ورزد و خصوصیت های کارشایمی خود را در همین پایگاه نشان دهد.
لطفا بگید که چرا وقت های آخر با اسب تازی اسبداری آدمان ثروتمند بیشتر توجه ظاهر میکنند و این چیز را یک خوبی برای خود یک شغل دوست داشته انتخاب کردند؟
همین رو گفتم ممکن است که اگر قپل هم شود گفتم ممکن است که کمبغل اسب رو پیش گرفته نمیتواند. بای آدمی ثروتمند میتواند اسب رو پرورش کنند و از دعای اسب بهره مند شود که دولتی همین آدم همین اسب با دعای نیکی خود پاینده میکنند. برای همین باوری دارم که همه آدمای ثروتمند که چه شما گپ زدید همین حدیث جناب حضرت پیغمبر رو گرفته دائما از پای تکاپو از پای یعنی گستریش و از پس پروریش و از پس دوستداری این جمعری به بها میبوشد.
واقعا برای یک اسب رو پروریش کردن نگه داشتن در یک سال خیلی غذای زیاد در کار است. همین خیلی نیست البته. چگونه غذا اصلا برای اسب ضرور است؟
خوراک اساسی که برای اسب باید این سال ذخیره داشته باشد این یکم بیده است. بیده که توسطی یونوشکه به دست آورده بشود خوشکرونیده میشود بیده است. دویم این کسی خواهد نخواهد جاو یکی از اساسی ترین خوراکی سرغیزایی میباشد که باید شب و روز اسب را استعمال کنند. از خوراکی های دیگر گیریم میتواند سبزی مثال شده تواند که در یک شب و روز میتوانیم تا 3 کیلوگرم سبزی با یک سر اسب که اگر وزنش از وزن سن و سالش وابستگی دارد که در یک شب و روز ما بابای میتوانیم تا 3 کیلوگرم سبزی دهیم. از این میبراید که در یک شب و روز 5 کیلوگرم جو، 10 کیلوگرم بیده، تا 3 کیلوگرم سبزی، نمک
باید در وایه خوراکی و رацیون خوراکی و همه وقت وایدو باشد.
معلوم است که سالهای اخیر در تاجیکستان بانوان نیز با اسبازی شغل می‌ورزند و در پایگاه‌ها اشتراک می‌کنند. دمی خیلی نه؟
بله. گفتند ممکن است که در اسب‌پروری یا که در اشتراک کردن بانوان در پایگاه‌ها خیلی گویم کمتر مشکلی هم دارد، برای چون که یک شوبکی یک دلیری طلب می‌کند که فقط از دست مرد این کار بود. نیکی با وجود همین هم سالهای پیش ما شاهد آن بودیم که در ایپادروم جمهوری نوروزگاه پخته یک پایگاه با بانوان بخشیده میشد. بانوان هم اشتراک میکردند و آنها صاحب جایزه های نقض هم میگشتند، چون توجه خود حکومت جمهوری در این چیز بسیار ارزمند است و ناحیه‌هایی هستند که بانوان از 14 ساله 15 ساله تا 17 ساله در این پایگاه‌ها شرکت می‌ورزند و من باوری دارم حالا هم هستند. اگر رود و ما همین کار رو یک تشبس پیدا کنیم، همین چیز رو اگر ما دستگیری کنیم، حتما یک پایگاه تشکیل کردن ممکن است برای بانوان پایگاه اشتراک کردن.
یعنی گرد آفریدهای نو
بله
بابای میرسان. برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
سلام باش.
مهمونی برنامه ما پروفسوری دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
جب سرسری کشته کشتای باب در میدان ارغشته رقصی اصفی سمان دشتی بزه بای همچین اینگه کشتای مرا کشته
رادیو